گذشته از 780 هزار نفر که به عربستان سفر کردند 223 نفر بازداشت شدند که 160 نفر آنان اتهام مواد مخدر داشتند. رادوان کاراجیش رهبر سابق سربهای بوسنی در اولین جلسه دادگاه بین المللی لاهه که به جنایات جنگی رسیدگی می کند، اکنون اتهامات وی را در ارتباط با جنایات جنگی و نسل‌کشی رسیدگی می کند حاضر نشد. وی پیش از این گفته بود به دلیل اینکه به وقت بیشتری برای آماده کردن دفاعی خود نیاز دارد، در جلسه دادگاه در روز دوشنبه 26 اکتبر حاضر نخواهد شد. قاضی ارشد دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق گفت دادگاه کار خود را از سر خواهد گرفت و چنانچه رهبر سابق سربها با عدم حضور در دادگاه رسیدگی به پرونده را مختل کند، ممکن است یک تیم قضایی برای نمایندگی از جانب وی در نظر گرفته شود. وکلای مدافع کاراجیش در واکنش به این سخنان قاضی ارشد دادگاه گفتند وی فردا هم به دادگاه نخواهد رفت. کاراجیش متهم به ارتکاب 11 فقره جنایت جنگی در ارتباط با جنگ بوسنی در دهه 1990 است که وی کلیه این اتهامات را رد کرده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام شما دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خودتون.
لطف دارید.
یه سوالی برام پیش اومده، می‌خواستیم ببینیم نظر شما در مورد یک سوال اجتماعی هستش که یک اینکه آیا این گروهایی که به اصطلاح به عنوان گنگ ممبر توی اجتماع ما مطرح هستن توی آمریکا، سوال اینجا هستش که آیا اینها دست پروردی به اصطلاح جامعه هستن، یک اینکه آیا دولت میخواد اینها باشن، و دو اینکه اگر به اصطلاح دولت نخواد اینها باشن، با وجود قدرت بسیار زیادی که دولت مرکزی اینجا داره که اگه بخواد از هر کسی به اصطلاح گروهی که بخواد جامعه رو تهدید کنه میتونه به اصطلاح گذر اعدام بکنه، با آیا اینها رو میخواد از سر راه مردم ورداره یا اینکه نه؟
عرض کنم که ببینید، من و شما یه تصویر و تصوری معمولا از مفهوم دولت به دلیل سابقه فرهنگی و تاریخی یا کنونی زندگی خودمون داریم که یه مقداری اونا رو به دلیل اینکه هر جور دلشون خواست قانون رو وضع میکنن، هر جور دلشون خواست قانون رو تفسیر و تعبیر میکنن، هر زمان دلشون خواست قانون رو میشکنن، هر وقت دلشون خواست قانون رو اجرا میکنن یا نمیکنن، یه تصوری داریم که یک قدرتی هست و یا یه نظری هست که به گونه ای اعمال میشه و در نتیجه اون پرسش که از داری مطرح فرمودید مطرح میکنی که دولت میخواد یا نه. واقعا به یک اعتبار حالا کاری ندارم دولت یا حکومت یا مثلا فرض کنید ایالت کالیفرنیا، ابدا، یعنی اصلا چیزی نیست که اونا بخوان. ولی ماجرای شکستن یه چنین گروهایی در حقیقت از میان بردن بسیاری از حقوقهای اولیه همه آدمایی است که به نوعی هم دوربر این آدم ها هستند، هم شبیه مانند اینا هستند، هم به هر حال درگیر نوعی از روابط هستند. ببینید، ما توی دنیا تا به امروز یه شرایطی داشتیم که هر وقت امنیت رو خواستیم باید آزادیامون از دست میدادیم، هر وقت آزادی ها رو میخواستیم امنیتمون از اون میگرفتن. این یه واقعیته. روزی که شما در یه کشوری مانند امریکا و یا در ایالتی مانند کالیفرنیا زندگی میکنید که مایلید یه مقدار حقوق اصلی و اساسی انسان‌ها پذیرفته بشه، شناخته بشه، برخورد فرض کنید پلیس بود مبتنی بر یک دلایل محکمی باشه که بتونه اصلا حتی اتومبیل شما رو نگه داره، بعد از اون بتونه اتومبیل شما رو بگرده و تازه اینو اگر اینجا و اونجا از هر هزار تا یه مورد تخلف بکنه احتمالاً مشکلی پیدا میشه، ولی اگر شایع شد بلافاصله گروه هایی هستن که به دلایل بسیار در مقابلشون میستن و در نتیجه پلیس رو سر جای خودش بر میگردونن. به بیان دیگه پلیس در اینجا نمیتونه بدون داشتن شواهدی، دلایلی سراغ کسی بره یا بعدن از او حتی پرسش رو پاسخ کنه یا همطور که عرض کردم حتی اتومبیلش رو بدون هیچ دلیلی تو خیابون نگه داره، چه رسه به این که بره بگیرتش، بازداشتش کنه، ببره. بعد تازه وقتی بازداشتش کرد اون آدم میتونه بگه من هیچ حرفی نمیزنم. حالا حضور وکیلش هست. شما باید اسناد و مدارکی داشته باشید و جرم رو ثابت بکنید. شما نمیتونید آدمو متهم کنید یا همینجوری بگیرید یا تحت شکنجه، حالا چه روانی چه فیزیکی، قرار بدید ازش اقرار و اعتراف بگیرید، حتی اقرار و اعترافی که واقعیت داره، نه اون که ساختگی و تخیلی است. بعدم با زندان‌های شدید و مجازات‌های سنگین او رو به زندان ببرید و در نتیجه به حساب خودتون جامعه رو پاک کنید. اصلا همچین راهی در امریکا نیست. در امریکا به میزانی که آزادی‌های فردی و حقوق انسانی رعایت میشه، من و شما با یه مقدار ناامنی روبرو هستیم. حالا علت ناامنی در این است که نظام اقتصادی و نظام اجتماعی و آموزشی و بعد بدون تردید مسئله خانواده، بیماری پدر و مادرها، اعتیاد پدر و مادرها، بیرحمی های بسیار از این پدر و مادرهای بیمار و معتاد، همه شرایطی رو فراهم میکنه که بر اساس آمار از هر 200 نفر مثلا در امریکا یک نفر یه زمینه برای رفتار ضد اجتماعی داره و میتونه به راحتی به گنگ ها یا گروه های به مقدار زیادی برهم زننده نظم و هنجارها و ارتباطات اجتماعی درگیر بشه و اون رو شما به این راحتی کارش نمیتونید بکنید، مگر اینکه شما یه سیستم، همون لغتی که خودتون اشاره فرمودید، از یه قدرتی بخواید استفاده کنید. در امریکا از تنها قدرتی که میتونید استفاده کنید قدرتی است که بر اساس تعریف قانون به پلیس یا به دادستانی داده میشه تا بتونه کاری بکنه. در اینکه بتونن اوضاع رو 5% 10% بهتر کنن از نظر کنترل اجتماعی ممکنه، ولی اگر شما یه روزی بخواید مشکل گنگ رو که مشکل بسیار جدی است، برمیگرده به کسانی که عزیز، برایشون مرگ و زندگی فرقی نمیکنه، برای کسانی که اصولا تو زندگی هیچ کس بهشون رحم نکرده، نه پدر رحم کرده نه مادر رحم کرده، مورد تجاوز قرار گرفتن، تنبیه شدن، آزار دیدن، گرسنگی کشیدن، زور شنیدن، برایشون مفاهیم مثلا هیچ چیز دیگه است. تو شما وارد این گروه ها نشید و همراه اینها نباشید نمیتونید متوجه بشید که از درون چقدر گرفتاری دارن و تازه با رفتن به زندان و برگشتن از اونا آدمای بدتری میسازید و ضمناً کسانی هستن که چیزی رو خیلی تو زندگی برای از دست دادن ندارن، یعنی شما برخی از مناطق لس آنجلس را اگر برید و با واقعیت زندگیشون آشنا بشید که پدر معتاده و بیماره، مادر همینطور، 4 تا بچه هم اونجا هستن، بچه هم دیگر رو میزنن، بیرون بیان دیگران اذیتشون میکنن، شما تازه اینا رو نمیتونید خیلی بترسونید. از چی بترسونید؟ اونم یه کسی که میخواد یه مقدار معقول و منطقی با اونا برخورد کنه. بنابراین اگر شما رو الان مسئول پلیس این شهر بکنن و اختیارات قانونی رو بهتون بدن، من فکر نمی‌کنم حتی بیشتر از 5% بتونید تغییر رو، تازه اگر تمام وقت و نیروتون رو بگذارید اونجا مصرف کنید. به بیان دیگه اینا بیماری‌های اجتماعیه. اینا درست مثل من و شما هستیم که هر اندازه مواظب و مراقب خودمون باشیم، چربی می‌خوریم، ورزش نمی‌کنیم، به سلامتی خودمون آسیب می‌زنیم. یا من و شما به عنوان پدر و مادر با وجودی که قرار آگاه و دانا و مهربون باشیم، حتی یه اصول ساده رو یاد نمیگیریم، بچه‌هامون رو درست تربیت نمیکنیم. ما هممون گیر و گرفتار هستیم. انسان یه موجود ناقصی است که به راحتی به خطا کشیده میشه و اونا زندگی خاصی دارن. اگر شما با زندگی اینا از نزدیک آشنا بشید، یعنی برید یه هفته اونجا بمونید، میشه این رو دید. این رو شما در بقیه جهان هم در زمینه‌های دیگه میتونید ببینید. بنابراین پاسخ من خدمتتون این است که اون قسمتی از سیستم اجتماعی یا به هر حال ساختار حکومتی امریکا که پلیس هست و بعدن دادستانی هست و بعدن دادگاه هست، در حدی که ظرفیت دارن، در حدی که بودجه ها دارن، یه کارایی میکنن. به من میفرمایید 10% حتی 20% میشه از این طریق کارا رو بهتر انجام داد، باتون موافقم. این برمیگرده به اینکه بهترین انتخاب ها بشه و مسائل خاصی از اون صحنه بیرون بیاد، ولی اینکه اصلا اینا موجبش باشن یا بتونن از میان ببرنش یا بتونن به گنگ و ماجرای گنگستری پایان بدن، این کار خیلی فشار رو از محیط اجتماعی باید داشته باشن، قوانین و مقررات رو دگرگون کنن، امکانات بیشتری داشته باشن. اونم تازه معلوم نیست که اوضاع برخی از اوقات بهتر بشه. اشکال کار در ساختار اقتصادی، در ساختار اجتماعی، در ساختار خانوادگی و آموزشی این مملکت هست که یه درصدی رو، نزدیک 2-3 میلیون رو راهی زندان‌ها می‌کنه و میزان جرم و جنایت سبب شده که من و شما به عنوان یه سیتیزن یا شهروند عادی از دو طریق مورد تجاوز قرار می‌گیریم. یکی 2-3% که در پایین جامعه هستند و آزادی رو و به هر حال امنیت رو از ما گرفتن، یکی 2-3% که در بالا هستند که به راحتی آزادی و امنیت همه مردم جهان رو یا حتی شهروندان خودشون رو به راحتی به دلیل منافع و مسائلی که فقط برای اونا مطرح هست از بیان میبرن. این 3% بالا و 3% پایینن که زندگی رو برای این 94% وسط بسیار سخت کردن و به همین جهت است که از یه طرف دگرگونی در اوضاع اجتماعی و اقتصادیه که میتونه یه محیط مناسبی رو فراهم کنه که ما با همچین گروه‌های درگیر نباشیم، و از جانب دیگه از بالاست که قرار هست که به درستی صورت بگیره که من شما رو گرفتار نکنه. اگر مطلبی دارید باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شما.
خیلی متشکرم.
می‌خواد روی خط باشید؟
نه ممنون.
براتون سپاسگزارم.
قربون
شما. خدا. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستان عزیز، من شیرین، نقل مکان سالن چلیپا را به منطقه بیولی هیلز به نام شیرین سالن را به اطلاعتان میرسانم. 310-274-47-46 شیرین سالن با قیمت‌های جدید و بی سابقه برای مدتی محدود با تخفیف 20% در خدمت شما میباشد. 98-75-100 سانتا مونیکا بولوارد بیولی هیلز، 310-274-47-46.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سندیگو هستم میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در واقع در فریوی 5 خواهم داشت. شنبه 7 نوامبر کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران، سخنی در باره آنچه می گذرد و آنچه که خواهد شد، از روز پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که روز جمعه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خود دوستی سلف استیم اند سلف لوف، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. و روز یک شنبه 22 نوامبر از ساعت 11 صبح تا 9 شب به مدت 10 ساعت کنفرانس کودک در اون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنو تراپی. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. تعداد کابین ها محدوده. از دوشنبه آینده افزایشی در قیمت ها خواهد بود اگر کابینی مانده باشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که به دلایل بسیار قیمت‌ها فعلاً برای آنها که دارند مناسبه. به هر حال اگر مایلید این هفته رو میتونیم در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ممنونم. صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من ازتون یه کمک فکری می‌خواستم در مورد اینکه یه تصمیمی رو من و همسرم گرفتیم.
شما یه قراری با من گذاشتید. که صدا رو بلندتر کنید ولی نفرمودید. لطفاً بلندتر حداقل صحبت کنید و یا نزدیک گوشی برای که صداتون مشکل داریم برای پخشش.
من سعی می‌کنم تا اونجایی که امکان داره صدامو بلند کنم. الان صدای من خوب میاد؟
بهتر شد. بفرمایید.
خیلی خوب. تصمیم گرفتیم که با توجه به شرایط فعلیمون برگردیم ایران. تازه ازدواج کردم. تازه البته یه 3 سالی میشه که ازدواج کردیم. همسر من از اینجا اصلا خوشش نیومد. از اول شرایطش خیلی بهتر از این بود، ولی بعد از یک سال و نیم که لیاف شد یه دچار یه دپرشن خفیفی شد. بعد کلن از شهری که هستیم اصلا خوشش نیومد و به خاطر شرایط شغلی که داشت نتونست جاهای دیگه‌ای کار پیدا کنه، خورد به همین وضعیت اقتصادی.
ایشون چند سال امریکا هستن؟
ما امریکا نیستیم، ما کانادا هستیم.
شما چند سال کانادا داستان آخر شما اول مهاجرتتون رو بفرمایید. شما 3 سال ازدواج کردید. اول شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 28 سالمه، ایشون 38 سالشونه.
38. بله. اون وقت شما با ازدواج اومدید اینجا یا قبلا هم اینجا بودید؟
بله، من با ازدواج اومدم.
بنابراین شما 3 سالی ازدواج کردید و تو این 3 سال اومدید کانادا زندگی می‌کنید.
بله.
ایشون چه مدتی قبلا در کانادا بودن؟
یک سال و نیم قبل از ایشون بودن.
ها، پس ایشون هم مدت کمی است در کانادا.
بله، ایشون هنوز سیتیزن نیستن. بذاریم اگر اجازه بدین من اول سوالمو بدم، بعد دیگه شما سوالاتونو از من در خدمتتون هستم. حالا من میدونم که تصمیم ما درسته که ما داریم برمیگردیم ایران، چون با همین تصمیم گرفتیم، ولی هنوز من با خودم کنار نیومدم به خاطر اینکه ایشون سیتیزن میشن، من سیتیزن نمیشم. بعد همش من میگم خب الان درسته ما داریم برمیگردیم، بعد دوباره فکر میکنم میگم خب الان شرایط ما شرایط خوبی نبوده، برای اینکه آیا واقعا من اشتباه میکنم؟ خب منم وایستم، منم سیتیزن بشم، بعد دوباره میگم خب الان ما شرایط ایرانمون خوبه که ما برگردیم، بعد دوباره همین مسائل، دوباره همین احساسای بدی که همسرم داره، دوباره یعنی همین تحملش تا 9 ماه دیگه خودش طول میشه که دوباره من بخوام سیتیزن بشم، که آیا واقعا 9 ماه بعد تازه من پروسم به جریان میفته؟ هی با خودم کلنجار میرم، هی دوباره میگم نه خب درستش اینه، اول زندگیمو میخوام بسازم، زندگی من صلاح زندگی زناشویمونه که ما با هم در کنار هم بریم، حالا خوب به نفعمونه که ایران زندگیمونو بسازیم. بعد دوباره با خودم کنار نمیام، میگم واقعا اینقدر ارزشش رو نداشتم که یعنی مثلا 9 سال.
خب شما این حرفا رو با خودتون بزنید، چرا با من میزنید؟ نه نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید. آخه این اگر بخواید اینجوری نه من نمیگم با خودتون درگیر نیستید، ولی روزی که آدم میره با یکی صحبت میکنه دیگه قرار نیست با درگیری خودش حرف بزنه. بذارید موضوع رو بدونیم چیه. شما اولا چی خوندید و چه میکنید؟
من فیزیک خوندم، اینجا توی شرکت کامپیوتری کار میکنم.
در حد لیسانس خوندم،
اومدم بیرون به خاطر اینکه پامو عمل کردم.
در یه حد لیسانس فیزیک خوند؟
بله من لیسانس.
ایشون چی خوندن همسرتون؟
همسرم هم لیسانس فیزیک دارن، منتها ایشون تو ایران که بودن تو پای تجهیزات پزشکی بودن، اینجا هم که اومدن توی شرکت تجهیزات پزشکی مشغول به کار شدن، یه کار خیلی خوبی داشتن. بعد از یک سال و نیم که لیاف شدن دیگه همینطوری کارهای متفاوت.
حالا نه صبر کنین، چون قرار شد من سوال کنم.
بله.
شما فقط همونه جواب بدید. حالا به من بفرمایید ایشون در ایران که کار میگن چرا تصمیم گرفتن بیان کانادا؟ 4 سال و نیم قبل.
4 سال و نیم قبل ایشون به خاطر اینکه خواستن، از قبل تصمیمشو داشتن که بیان کانادا، دیگه حالا فرمی که پر کرده بودن میخواستن اینجا هم امتحان کنن، میخواستن.
نه چرا شما فکر نمیکنید همسرتون هر جا باشن ناراضیه؟
نه خب من من از صحبتایی که قبلا ازشون میدیدم واقعا از ایران راضی بودن.
پس چرا اومدن؟ آدم اگر توی شرایطی راضی پامش میره یه کشور دیگه چی میخواد امتحان کنه؟ چون من خیلی اینو جدی نمیگم. بعدم یادتون باشه میجر من دیپرشنی که شما میگید به خاطر از دست دادن کار یه ذره جای گفتگوست.
خب ایشون میخواستن به یه چیز بهتری اینجا خب برسن. خب شرایط بهتری رو خودشون میدیدن که بیان اینجا.
چه جوری میدیدن؟ یه ایرانی در ایران کارش خوبه، یه لیسانس فیزیک داره.
من بهتون در پرانتز بگم آقای دکتر، نیومده بودن که بمونن، آمده بودن، خب این فرصت رو میخواستن به خودشون بدن که یه شانسی داشته باشن که شاید یه کشور دیگر رو بتونن اقامتش داشته باشن. من نبودم اون موقع، ولی بعد از این که ایشون اومدن، ایشون یه برنامه ورزشی رو اول اقدام کردن که از برد به شرق کانادا رو دوچرخ سواری کردن. بعد هدفشون این بود که واسه یکی از این یه واسه دل خودشون خواستن این کار رو انجام بدن، قهرمان دوچرخ سواری هستن. بعد که تونستن اینجا، یعنی این اصلا معیارشون نبود که تو این شهر بمونن یا اصلا بمونن، منتها یه ترای کردن توی شرکت از شرکت های کانادایی خیلی معتبر تو زمین کاری خودشون استخدام شدن با حقوق بالا، با درآمد بالا، با بنفیت خوب. این شد که تصمیم گرفتن شهر تورنتو رو انتخاب کنن که بمونن، وگرنه خیلی انگیزه قوی برای اینکه بخوان خارج از کشور باشن نداشتن، چون از کارشون راضی بودن، از برنامه زندگیشون ایران راضی بودن، سلالا نبود ولی شرایطی که داشتن راضی بودن.
حالا ایشون و شما فکر میکنین اگر برگردید ایران شرایط اقتصادی شما همه چیزش درست، یعنی کار هست و امکانات هست؟
نه نمیتونم بهتون بگم عالی، اصلا اینجور نیست، ولی شرایط روحیش خیلی بهتر میشه. بعد خب
نه چرا نه صاحب کنید عزیز، علت این که شاید یه ذره دو دلیل، به خاطر اینکه مسئله با هم مخلوط میکنید، مسئله با هم مخلوط نکنید. پس ما الان راجع به وضعیت کار و وضعیت اقتصادی شما الان در کانادا میفرمایید که ایشون مشکلی دارن، ارزوان این است که ایشون برگردن به ایران، شما دوتا برگردید اونجا، فکر میکنید کار خوبی و شغل خوبی در حدی که زندگی مرفه نسبی داشته باشید خواهید داشت، آیا این مطمئنید یا نیست؟
بله.
خب پس بنابراین اگر هست موضوع شو ایشون از نظر روحی یا روانی هم، حالا که شما میگید اینجا حالشون خوب نیست، خواهم برگردن. اگر تنها مسئله شما مسئله
خوبن، الان خیلی خوبن، منتها من اون چیزی که دیده بودمشون خب همون سال اول بود خیلی راضی بودن و ایران چیزایی که براشون داشت خب خیلی بهتر از اینجا بود. اینجا یه ذره شوکه شدن، این انتظار خیلی چیزایی که داشتن رو نداشتن. در کل بهتون بگم خوششون نیومد که بعدشون اومد.
شما چقدر فکر زد ازتون یه سوال بکن
جان.
آیا همسرتون برخی از وقت هست که بسیار پر انرژی و پر جنب و جوش و پر حرکت، فکر نمی کنید ایشون منیک دیپرشن دارن؟ برای که حالتهای شیدایی سرخوشی رو با حالتهای افسردگی دارن، یعنی ایشون هم در قله ها هستن هم در دره، هیچ وقت تو جاده نیستن، درسته که در جاده پا میزنن، چون اون حالت قهرمانیشون و ایناشون با توجه به توزیع مربوط، چون با دیپرشن نمیخونه.
دیپرشنش رو اگر از بیرون کسی میدید حتی من خودم انکار میکردم.
سکو خانم من اگر شما، من آدم بسیار گیج و کم عقل و کم هوشی هستم، ولی شما قرار دائما پوزیشنتون رو عوض کنید که جایی برای هیچ بحثی نمیمونه. روزی که کسی دیپرشن داره داره عزیز دیگه، این که دیگران میفهمیدن دیگران نمیفهمیدن
از طرف به من گفتن، یعنی به من الغا کردن، من خودم از نظر خودم خیلی فرد نرمالی بود، منتها نه خودش انرژی خودش رو با خودش مقایسه میکرد، گفت نه من اون آدم نیستم، من اون افسردگی رو گرفتم، حالا در حد خیلی خفیف، حتی از نظر خودش، از نظر من یادم سالمی بود چون هیچ علائمی نداشت که من بگم من
شما از کی تا حالا متخصص تشخیص افسردگی شدی؟
خب من به خاطر اینکه شما میگین دپرشنش اینطوری بود دارم بهتون میگم میزانش چقدر بود، یعنی اینقدی بود که من خودم تشخیص.
نه دیگه شما واقعا فیزیک خوندید؟
بفرمایید.
نه عزیز آخه هیچ ارتباط منطقی بین حرفا نیست قربونتون. همسر شما یا افسردگی داشته یا نداشته اصلا مهم نیست، شما چی فکر کنین، شما تشخیص دارید، من چی میگم، چه اهمیت داره، مثل اینکه الان شما تو جیب شما 10 دلار یا 20 دلار، این واقعیت، این شماره یک. ببینید عزیز من فقط تنها مطلبی که دارم این است که برخی از ما فقط میخوایم بریم یه جایی که اینجا نباشه، فقط میخوایم بریم جایی که اینجا نباشه، و روزی که همچین زمینه ذهنی داریم ما فکر میکنیم با تغییر محیط اطرافمون یا شرایط و موقعیت دوربرمون حالمون خوب میشه. این تو آدم های منیک دیپرس دیده میشه، یعنی اونا با توجه به حالاتی که دارن به دلیل اینکه مثلا فراز و فرودهای فراوون دارن، بالای بالان پایین پایین، اصطلاحا من میگم تو قله ها زندگی میکنن و تو دره ها، در حالی که آدم سالم تو جاده هاست، به دلیل این پایین و بالا رفتنها یه نارضایتی کلی از محیط و شرایط اطرافشون دارن و بنابراین جا به جا میشه. جان
شما چه شکل میتونین بفهمم؟ میتونم ما چون با هم نشستیم میتونم با خودش صحبت کنیم؟
من اگر خودش من برای که ببینید و سوال من این است که اصلا برای چیشون از ایران اومدن بیرون؟ اون اگر دیدی سر اون بود، من میخوام ببینم دلایل داشتن و الان بعدم یه کسی شغلش رو از دست میده، متوجه هستم که مهمه مثلا با توجه به شرایط، ولی ما در یه جامعه مانند امریکا یا کانادا به دلیل اونچه که در بازار هست باید انتظار این تغییرات و دگرگونی ها رو داشته باشیم.
اینج...
خب آخه این بعد ببینید عزیز، من
داشتم، من قبلا بهم گفته بودن، ایشون نداشتن، ایشون اصلا تجربه رو نداشتن.
نه قصه تجربه نیست عزیز، قصه احتماله. من شما ممکنه تجربه سوار شدن هواپیما نش باشیم، ولی مسئله احتمالاته. من وقتی که وارد یه جایی مانند امریکا و کانادا میشم به دلیل آنچه که به عنوان قوانین بازار آزاد است که بر اساس اصل عرضه و تقاضا هست و بعدن دگرگونی هایی که در جامعه متحول و متغیر کانادا یا امریکا پیدا میشه، آمارا یا پیشنهاد این است که مردم در امریکا تا یه 40 سال یا 45 سالی که اخیراً کار میکنن 7 دفعه کارشون رو عوض میکنن، یعنی این تحمیل میشه بهشون، حالا یا به هر حال انتخاب میکنن. من تنها کوشه، چون شما دارید راجبه ایشون صحبت میکنین، راجبه خود شما متوجه مسئله شدم به شما میرسم، من فقط میخواستم مطمئن بشم که این جا به جایی فقط یه بازی و بهانه ذهنی نیست، این یه واقعیت است که من یه جایی هستم که خوب نیست، یه جای دیگه هست که خوبه، میخوام برم. خب این که بس حل شد، پس ما اصلا دلیل نداره، چون روزی که انسان انتخابش بین خوب و بد باشه که سوال نداره، روزی که انتخابش بین بد و بدتره یا خوب و بهتره آدم میتونه مردد بمونه، ولی انتخاب بین خوب و بد که گفتگویی نداره. شما اگر به من بفرمایید در کانادا اوضاع ما خوب نیست ولی در ایران خوبه، تموم شد. شما به من بگید که همسر شما در کانادا ماندن رو باش راضی نیست، شما هم همینطور ترجیح میدید اونجا باشید، بقیه زندگیتون بهتره، پس اصلا سوال ندارید. تنها مطلبی که مطرح شده من از حرفای شما اگر فهمیدم، اگر غیر از اینه بعدن بفرمایید چون پیام ها اومده، این است که شما اگر 9 ماه صبر کنید شاید بتونید سیتیزن کانادا هم بشید که بعدن اگر تصمیم گرفتید یه زمانی به کانادا بیایید از مزایا و امکانات اون استفاده کنید، که به نظر من خیلی جای گفتگو نداره، برای اینکه کی گفته که اوضاع و شرایط دنیا یا امریکا یا ایران یا کانادا این گونه میمونه که مسائل ما ایرانیان 10 سال یا 20 سال دیگه هم همینه.
من میتونم البته اقامت دائم، چون که همسرم وقتی سیتیزن هست من اقامت دائم دارم، خب یعنی من این مشکل رو ندارم، من میتونم دوباره.
پس بنابراین حالا خب بنابراین پس ما مشکلی نداریم از نظر این که
سیتیزن دیگه نیستم.
حالا سیتیزن مهم، فقط
اینقدر واقعا مهم هست، من میخوام همین امشب تکلیف خودم رو با خودم مشخص کنم دیگه، ذهنم خارج کنم این
قضیه رو. آخه سیتیزن اگر قرار است که به دلیل ازدواجتون و میتونید هر وقت بخواید بیاید تا برگردید و هر وقت اومدید میتونید پروسه سیتیزنشیپتون رو بندازید، دلیل نداره که الان زندگیتون رو خراب کنید، دلیل نداره الان صبر کنید. اگر میخواید برید خب برید، شما که نمیخواید اونجا که مدرک دانشگاهی دکتراتون نیست که ببرید باشه درس بخونید، حالا سیتیزن هستید یا نیستید اون که اهمیتی نداره، به علاوه شما که میتونید هر وقت خواستید به خاطر همسرتون برگردید، پس دلیل نداره که خودتون گرفتار کنید. اگر اونجا بهتره، اگر اینجا بده، من فکر نمیکنم به خاطر یه عنوان سیتیزن بودن، شهروند بودن، که ای بسا در ایران به جای اینکه یه امتیازی باشه میتونه یه نوع به هر حال بدهی و گرفتاری هم باشه.
داشته باشه فقط به خاطر مسافرتایی که نیاز به ویزا
نباشه. حالا اونا رو شما به خاطر اون که آدم نمیاد زندگی اقتصادی و مالیش رو آدم به هم نمیرزه به خاطر اونا. حالا اگه همسرتون دلشون میخواد با من صحبت کنم میتونیم روی خط باشیم. ها میخوان
باشه، من میتونم دوباره یه 5 دقیقه با شما تماس بگیرم.
نه اون کارو نمیتونید بگید، برای که معلوم نیست خطای ما باز باشه شما بتونید بگید، ولی اگر باز بود باشه
تلاشم بکنم چون تلفنم داره شارژ.
بنابراین شما زنگی بزنید ببینیم بعدم با هم صحبت کنیم.
خواهش
کنم. تلفن های استودیو رو عرض می کنم 323-520-54-76. بعد از چند پیام با ما باشه.
Thank you.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت روش های بازسازی دندان های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه ها در این خصوص صحبت می کند.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر از برنامه بسیار خوبتون. من یه زن 54-55 ساله هستم. یه سوالی دارم، میخوام ببینم ایرادم در کجا بوده. از بچگی، از زمانی که کلاس اول بودم، یه دفعه میومدیم که دیکته بنویسیم، مثلا در، دور، در، تو مغزم بلاک میشد. هر کاری میکردم که توی دیکته در رو بنویسم، با اینکه میدونستم بلدم، هزارها دفعه نوشتم، ولی نمیتونستم. و همونجا اونو جا میذاشتم و در نتیجه مثلا معلمم غلط میگرفت که مثلا ننوشتم. همونطور الان هنوز که هنوزه همینطور هستم. میام صحبت کنم یا میام بنویسم یا
نه، صحبتم همینطوره.
تو صحبتم بعضی وقتا بلاک میشم.
یعنی مثلا چی؟
که میخوام بگم به شما، با اینکه میدونم 100 جلسه میدونم که چی میخوام بگم، همونجا بلاک میشه و نمیدونم چیه اون ورده، اون کلمه چیه. حالا من میخوام ببینم با این سنم که به اینجا رسیدم، چون الان احساس میکنم خیلی داره اذیتم میکنه.
نه آخه، چقدر مثلا در یه روز اتفاق میفته؟
نه نه نه، وانس یعنی نه، همیشه نیست، گاهی اوقات.
نه مثلا چقدر؟ آخه مثلا تو یک ماه چند دفعه اتفاق میفته؟
یه دفعه، دو دفعه، ولی بچه که بودم خیلی بیشتر بود. ولی الان هم مثلا همینطور یه دفعه، مثل اینا که مثلا میگن یک دفعه از مغزم مثلا آسون ترین لغت، مثلا بهتون بگم اوپن، نمیدونم یه لغتی، یه چیزی بخوام، مثلا هر کاری میکنم که اون کلمه بیاد توی مغزم بلاک شد و نمیاد.
حالا فقط فقط
ADD.
نه هیچ کدوم، نه به اونا ارتباط نداره.
ولی میدونم مامانم یادمه که اون زمانا که جوون بودم بهش میگفت سر زایمان خیلی سخت منو زایمان کرده.
خب حالا
فسیلیتی نبود و اینها.
شما تا اونجایی که میدونید به من بفرمایید، اولا اصولا درس خوندن و اینا براتون راحته یا مشکل؟
کتاب خیلی آسون نبود، همیشه حفظ میکردم، همه درس ها را حفظ میکردم. بعد وقتی که کاملا بلد بودم، بعد یه دفعه صد جلسه که میشدم تمام اون کوئسچنه که صد جلسه بلد بودم، اصلا مثل فرفره بود برا همون، تمام اون سنتنس اصلا از توی مغزم میرفت بیرون، نمیفهم اصلا اونا. بعدم میومدم از سر جلسه بیرون، میدم ای من اینو به این خوبی بلد بودم، همون ثانی سر امتحانم میرفت بیرون.
نه حالا باز ببینید، چون یه ذره فرق کرد، این که شما یه لغت رو بلاک کنید یه مسئله است، این که کل موضوع یادتون بره موضوع دیگری است.
نه اون لغت کوچیک هست، به همون نسبت بزرگش هم که مثلا بعد یه جمله رو حفظ می‌کردم، یه مثلا تو گیاهشناسی، زمین‌شناسی، جانورشناسی یه جمله رو حفظ می‌کردم، خوب بلد بودم، سر جلسه که می‌شستم مثلا یادم می‌رفت. بعدم میومدم میگم ای چرا این بلاک شد، چرا اون موقع نیومد توی مغزم. البته من با یه روانشناس آمریکایی صحبت کردم، گفت در اثر انگزایتی زیاد.
بله خب اون که همین، میخوام اونو بعدن بهش میرسم. بذار ازتون، چون معمولا یه چنین، ببینید ما یه سیستمی، اگر انسان رو بخوان تعریف کنن، انسان بیش از هر تعریف دیگری یه information سیستم، یعنی سیستم خبری است.
بله.
و اصولا سلولای مغزی کار اصلی و اساسیشون گرفتن خبره، تفسیر و تعبیر خبره، بعد ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری، پروسه است که یه ذره پیچیدگی داره، و بعدم فرستادن خبره. یعنی ما مغزمون درست یه مرکز در حقیقت گرفتن خبر، دادن خبر و همه چیزهای مربوط به اونه. روزی که توش استراب شدید پیدا بشه، ارتباطات قطع میشه. یعنی به همین جد است که من یه جمله‌ای دارم، که استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه، یعنی درست مثل این است که یک مرتبه خودکار شما از کار میفته و یا با خودکاری مینویسید که به رنگ بیرنگ، یعنی مثل آبه. بنابراین با وجودی که شما نوشتید وقتی نگاه میکنید چیزی روی صفحه کاغذ یا هرچی که نوشتید نیست. اون موضوع استراب شما رو میفهمم، ولی من خواستم ببینم آیا آسیبی دیدید یا نه، یعنی اون به دنبالش بودم. حالا این کار شما با عدد و جمع کردن هم دارید؟ مثلا فرض کنید یه جمعی رو بخواید بکنید، یه دفعه مثلا 4 به اضافه 3 به یادتون نیاد، یعنی نتونید بگید 7 یا اونجا نه. نه به اینکه لغت 7 یادتون بره، هر چی بخواید خودتون جمع و جور کنید که 4 به اضافه 3،
نه اون اشکال نداره.
خاله خوب، بنابراین عدد مشکلی ندارید.
نه.
و اگر فرض کنید یه شعری رو حفظ باشید ممکنه واقعا نتونید بگید.
نتونم. مثلا دارم میخوام بیام یه اسپیچ بدم، یا مثلا با شما دارم یه صحبت میکنم، میدونم میخوام چی بگم، ولی اون جمله اون لغتی که میخوام بگم یک دفعه اصلا از مغزم میره بیرون.
حالا شما من بفرمایید که وقتی که توی جمع هستید چقدر این موضوع تشدید میشه، یا آیا واقعا مثلا در محیطایی که ذره رودرواسی هست یا یه مقدار رسمی و فرمال هست یا خانوادگی دوستانه هست؟
نه تو دوستانه و اینا خیلی اتفاقا سخنران خوبی، یعنی خوب حرف میزنم، مثلا چیز ندارم، ولی تو جاهای میبی مثلا بزرگتر باشه، فرمال باشه، آره استاپ میشم یک دفعه همه جمله لغته از تو ذهنم میره بیرون، واسه این خاطر نمیکنم، مثلا میگم که نرم صحبت بکنم بهتره.
آیا هیچ تغییر دیگر بدنی هم شما میبینید همراه با اون؟ تپش قلب باشه، عرق بکنید، احساس بدی بکنید، هر چی، یعنی همراه با خودش چیز دیگه هم هست یا این فقط
مثلا خیلی قرمز بشم، قرمز بشه پوستم چون سفید، قرمز بشم، یه دونه گرم بشه، میبی
نه این، یعنی این اتفاق هم براتون میافته؟
میافته اون لحظه، آره، ولی مثلا عرق دست و اینا نه.
حالا همینقدر که یکی از
آره
این،
ولی میشم اونطوری.
خب ببینید شما به هر حال یه سابقه از این بابت داشتید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
چهار تا برادر، دو تا خواهر.
شما تو این هفته چندمی هستی؟
آخر دلست. آینا که مثلا پرست شدم و نمیدونم چی شدم.
نه آخر پرست، ای پرست شده بودید اشکالی نداشت.
دیدن چی میگن؟ لاستو.
نه اون فرزند آخر، خب به هر حال فشاری که از دیگران به دلیل اینکه همه اونا میدونستند و میتونستند در شما هست، ببین مسئله یه مقدار خب به سلف استیم شما و اعتماد به نفس شما آسیب میزنه، یعنی موضوع حرمت نفس و اعتماد به نفس، اعتماد به نفس اون یه ذره
اعتماد به نفس هم حرمت نفس، نمیدونم سلف استیم، سلف کانفیدنس هم خیلی خوبه، خیلی به خودم قبول دارم، یعنی کاری بخوام بکنم هر چیز I believe to myself.
خب اون وقت به من بگید چه کردی در زندگیتون نظر درس و کار و اینا؟
درس در ایران خوندم، اینجا اومدم 3 بچه آوردم، بچه های بسیار خوب همش.
نه درس چی خوندید؟
درس ادبیات انگلیس خوندم، مترجمی کار کردم دیگم، بعد که بچه آوردم و اینا دیگه کار نکردم، به اون صورت کار متفاوت کردم، کارهای دیزاین کردم، کارهای بیشتر آرتیستیک دوست دارم، آدم مثلا فنی نیستم، آدم حساب کتاب و دفتر و این حرفا اصلا نیستم، به عمرم یه چک نمی نویسم، اصلا دوست ندارم کارهای پیپر ورک، ولی کار دیزاین کریتیو، کارهایی که بتونم از مغز خودم بکشم بیرون.
خب چرا فکر میکنین اونا کریتیو؟ فکر نمیکنین فقط خیالیه؟
بلکه میکنم، یه چیزای کریت میکنم.
آیا ارزش هنری داره یا فقط چون خودتون درست؟
نه ارزش هنری نداره، چون برای که اصلا برای اون کارا نرفتم.
نه خب ببینید، من ممکنه یه پسر 3-4 ساله یا دختر 3-4 ساله داره خط میکشه، فکر کنه بهتری نقاشه.
نه در اون حد اونطوری که احساس نقاش باشه نه، اصلا اونطوری نیستم، اصلا فکر نمیکنم، ولی فکر میکنم مادر خوبی بودم، همسر خیلی خوبی بودم، بچه‌ام خیلی دوست دارم، بچه‌ها خیلی خوبی دارم، ولی فقط همیشه این بادرم هم می‌کرده توی مغزم که این نکنه چپ مغزم یه اشکالی یه چیزی.
حالا اولا عصب کنین، حالا بر فرض که اصلا اولا نه چیز خاصی نیست، شما فقط
خودمو فیکس کنم که خوبتر بشه.
نه عصب کنین، شما آدم مضطربی هستید، اون مسئله
اون هست.
ضمناً یه مقداری اون زمینهای تخیلیتون قوی و شدیده، اینه که اون کار دستتون میده، ولی وقتی که من آسیبی که از این موضوع می‌بینم اونقدر نیست، چرا حالا ناراحتم بس که من به شما بگم من ماهی مثلا یه دلار هم گم میکنم. خب
یعنی آخه وضعیت هم میکنه، بعضی وقتا حتی میام یه حرف با یکی بزنم، مثلا یه جمله میخوام بنویسم، هر کاری میکنم مثلا اند یعنی و اند، اصلا نمیدونم چه جوری نوشته میشه، اصلا تو مغزم پاک پاک شده.
نه اون که برمیگرده به استراب شما که سیستم رو بلاک میکنه، یعنی ارتباطی که باید بین
این با ADHD از این حرفا
نه با اونا ارتباطی نداره، نه اون چیزی رو نه. شما البته آدم تخیلی هستید، من نمیدونم هم
تخیلی مثلا مثل چی،
یعنی با حرفایی که
آدم خیلی واقعی هم
نه نیستید. نه
مثلا تخیلی چی میگی، مثلا مثل چی کار میکنم؟
نه آخه شما ببینید، شما درباره مثلا اعتماد به نفستون اونقدر صحبت کردید.
نه من گفتم مثلا آدمی هم که خیلی حرف خودم رو درست میزنم، رو پاش وام نیستم،
این اعتباری به اعتماد
به دارم به حرفی که میزنم، از این نظر رو گفتم.
نه اون نیست. ببینید عزیز، حالا اصلا کاری ندارم به لغت اعتماد به نفس و حرمت نفس، امیدوارم اذیتتونم نکنم چون لطف کردید من تلفن کردید، ولی شما تو زندگیتون خیلی چیزی رو به دست نیاوردید، برای که وقتی اشاره میکنید زن خوبی بودم، مادر خوب بودم، سه تا بچه خوب بار آوردم، بچه‌ام هم دوست دارم. خب ولی درباره اون چیزی که به دست آوردن که اینا مهم نیستن، خیلی خیلی هم مهمن، ولی من میخوام ببینم که
آخه شما فقط از جنبه آکادمی فقط شما خیلی میترسین که حتما اگه
من چی هم چرفی زدم؟
اگه من دکتر فیلینگ همه احساس همه.
نه خب شما چرا از نظر هنری هم نکرد، از نظر فلسفی هم نکردید؟ تو آخه چند تنها مسئله اکادمیک نیست. ببینید یه سوالی ازتون دارم، شما الان فامیلی 54 55 سالتونه، اون چیزی که به عنوان بگید این کارنامه منه خودتون بیان فرمودید.
کارا کردم، یعنی تو آمریکا که اومدم شغلای متفاوت داشتم، نه اینکه نداشتم، چندین سال کار کردم. الان که اینجا نشستم، در این لحظه که اینجا نشستم، مادر هستم.
نه اون کاری که کردید، که کاری که به نظرتون کاره،
کارای بیزینسی کردم، بیزینس من خیلی موفق و خیلی هم راضی بودم از بیزینس هایی که کردم.
اوکی very good، بسیار خوب. ولی حالا اگر برگردیم سراغ مسئله و مشکل داریم، اصلا جایی برای نگرانی نمیبینم که بخواید برش کاری
بکنید.
نه اولا به شما بگم این بلاک شدن تو ذهن بسیاری از آدم هاست، یعنی اگر شما با مرونم مثلا ماهی یه دفعه و هفته یه دفعه عادیه که لغتی رو به خاطر نیارن، البته برخی از مغزها خیلی زودتر اینجوری میشن، شما تو این سن قرار نیست این گونه بشید، ولی بعد از تقریبا 65 یا 70 آقایون بعدش هم خانما شروع میکنن این حال رو داشتن، یعنی همه دارن،
ولی هیچ چیز نمیشه جلوش گرفت زود.
نه خب تنها راه جلو گرفتنش این است، نه تنها راهش این است که فعالیت های واقعی مغزی داشته باشید، یعنی فعالیت های مبتنی بر تفکر و تعقل داشته باشید، یعنی مغز رو درگیر فعالیت های سخت و مشکل کنید، یعنی فرض بفرمایید برای فهم یه مطلبی یا بحث و گفتگوی عمیق و سنگین که تمام توجه و تمرکز رو داشته باشه و بتونه مغز شما رو رشد بده، اون مسئله است، یعنی از اون طریقه که میتونید توانایی های لازم رو برای خودتون به وجود بیارید. ببینید امروز میدونیم چه بدن و چه مغز و چه جنبه فیزیکی و چه ضمیر و ذهن قرار هست که فعال باشن و به میزانی که فعالترن زنده ترن و رشد میکنن، و اصولا این سیستم درست مانند تقریبا در بیشتر موارد مانند یه ماهیچه است که هرچه بیشتر ازش استفاده کنیم او رو بیشتر و بیشتر خواهیم داشت، یعنی کم نمیشه، در حالی که ما در دنیایی هستیم که بسیاری از زمینه‌هایی که مربوط به داشتنه با مصرفش کم میشه. شما اگر از 100 دلاری که دارید 50 دلارشو خرج کردید، حالا 50 دلار نداره، دو تون نان داشته باشید یک شو بخورید، یه دونه نان بیشتر ندارید، ولی وقتی که میرسه با آنچه که توانایی ها و ظرفیت های انسانی ماست کاملا موضوع متفاوته، یعنی ما به میزانی که اونها رو مصرف میکنیم بیشتر خواهیم داشت. نتیجتا بر این که بتونید جلوی یه چنین حالی رو که میتونه علائم خفیف استراب و افسردگی باشه که به هر حال اداره شده، میتونه نشان دهنده آسیب تولدتون باشه، چون موضوع بسیار جدی است و بنابراین خیلی زود یه مقداری بیشتری از سلول‌ها از کار میافتن و رابطه سلولی به هم میخوره، بنابراین تلفنی که باید به شما بشه و لغت رو به شما گزارش بدن اون رو بهتون گزارش نمیدن، و چون گزارش نمیدن شما هم نمیتونید اون رو بیان بکنید، یعنی خبر باید برسه تا بتونید شما پخشش کنید. اون قسمت یه مقدار باش میتونید شما مسئله داشته باشید، ولی اون فقط وقتی ممکنه که فعالیت ذهنیتون رو زیاد کنید، یعنی شما خودتون درگیر فرض کنید حل مسئله کنید، جدول کلمات حل کنید، تو معماها شرکت کنید، حتی بازیایی که کمی فکر میخواد، خیلی نمیخواد، مثل تخته، ولی بازی مثل شطرنج رو خودتون درگیر کنید، ضمن درگیر بحث و گفتگو بشید، چون تمایل و توانایی رو دارید که پوزیشن رو بگیرید، البته نه اینکه زود جابجا بشید، ولی بتونید موقعیت خودتون رو مشخص کنید، حرفتون رو بزنید، استدلالتون رو بکنید. اون چیزی که بهش میگن دیبیت، اگر کلاسای تو دانشگاه هست برای دیبیت، اونا بسیار کمک میکنه، و یا اصولا در گفتگوها بدون اینکه جهت و هدف خاصی داشته باشید، فقط به خاطر بیان مطلب یا اثبات نظریتون تا اونجایی که ممکنه کمک بگیرید، ولی نگرانش نباشید. البته فعالیت‌های فیزیکی کمک میکنه. برخی الان پیشنهاداتی در مقابل یه مقدار از ویتامین‌ها و هست که اینا هم توجه و تمرکز رو بیشتر میکنه. در این حال مثلا فرض کنید بی کامپلکس که میتونه کمک کنه، یا سی هست، ویتامین سی هست، این دوتا تو این زمینه‌ها میتونن کمک بکنن. برخی از غذاهاست که به این ماجرا کمک میکنه، ولی چیزی نیست که نگران کننده باشه یا شما بخواید اون رو به نوعی برهمش بزنید، که خودتون نگران نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون، متشکرم، واقعا لذت بردم.
تمنام کام لوس دارید. استفاده میکنم. بینندگان ارجمند، یکی دو دقیقه فرصت هست تا پیام ها، من از این استفاده کنم. انجمن همبستگی مشاغل روزهای دوشنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر برنامه‌ای دارند و این برنامه در کراون پلازا هتل واقع در تقاطع پیکو و بیورلی درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار میشه. امشب هم برنامه از ساعت 6 تا 9 همراه با صرف شام دارن و معمولا سخنرانی و موضوع سخنرانی. هفته گذشته و دو هفته آینده و این هفته، چهار هفته بنده در خدمت این دوستان هستم و سخنی درباره اوضاع ایران دارم. البته این سخنرانی از حدود مثلا ساعت 7 و نیم تا 9 خواهد بود، ولی ورود دوستان ساعت 6 است با صرف شام تا ساعت 7 و نیم که برنامه‌های مختلف و متفاوتی دارن. بنابراین اگر مایل هستید میتونید به کراون پلازا هتل در بیورلی هیلز، تقاطع بیورلی هیلز و پیکو تشریف بیارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 ارزش می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش. آدرس وبسایت ما شیرین رستوران inc.com می باشد.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
دو سوال ازتون دارم که ممکنه با هم بی رفت نباشن، ممکنه هم رفت داشته باشن. در حال یکی در مورد پدیده شانس اگه میشه توضیح بفرمایید.
چشم بذارید بعد دومیشو باشه برای بعد در خدمت هستم. ببینید عزیز، ما نه اون اگر نگاش رید ممنون میشم اگر
اجازه بدید من یه سوالی این وسط بکنم، چون این شانس از این لحاظ میگم که فردی مثل شما یا فردی مثل من یا یه فردی که گوشه خیابون زندگی میکنه، شما اگه ما بیایم بگیم که اونی که گوشه خیابون زندگی میکنه برای زندگیش تلاش نکرده که اینجوری شده، یا منی که امروز به اینجا رسیدم تلاش بیشتری کردم، من فکر میکنم اگه ته تهش رو نگاه کنیم بیمعنیه. برای اینکه شاید جوری بگم اون جوری که اون چیزایی که برای ما به وجود، برای من به وجود اومده تا اون شخص به وجود اومده کاملا متفاوت بوده.
خب معلومه این حرفتون درسته.
خب پس شانس میتونه همه چی رو تعیین کنه؟
نه نه نه، خب یه دفعه با اون سرعتمون نتیجه رو نمیده.
دیگه ابیلیتی رو از بین میبره دیگه.
نه ببینید شما، خب پس شما دیگه با هم بحث نمی، شما یه تصمیمتون رو گرفتی. شما
نه سب کنید.
نه نه متوجه هستم. نه ببینید فرض بفرمایید که حتی شرایط شما این که من بفرمایید افراد در شرایط و موقعیتی متولد میشن که نه تنها برخی از درها، همه درها به روشون بسته است و بنابر این فقط در خودشون میمانند و میمیرند. مثلا با حرفتون مخالفتی ندارم. الان کسانی هستن هم اکنون نه در گذشته های دور که در افریقا متولد میشن از پدر و مادر بیمار بدبختی که به اونا بیماری ایدز رو میدن. بنابراین یک کودک به این دو... نه شما باز... خب نه قرار شد که با هم صحبت کنیم. بنابراین شما خیلی راحت، من که عرض که می کنم با مخالفتی در جزی از صحبتها با شما ندارم، من بنابراین افرادی هستن که به این دنیا میان، در یه مدت کوتاهی هم یکی دو سال بعد با یه بیماری بدون که اصلا هیچی از جهان رو بفهمن و بدانن، نه متوجه میشن عرض کنم به غذای خوب چیه، نه متوجه موسیقی میشن، نه از هنر سر در میارن، میایند و میمیرند و میرن. بنابراین اگر به من بفرمایید که برخی از ما در شرایط و موقعیتی به این دنیا میایم یا زندگی میکنیم که همه درها بسته است و میاییم و با بدبختی و بیچارگی و درد و رنج انسانی که مشترک هم هست میمانیم و میمیریم، حرفی نیست. در این حال افرادی هستند که از فرصتها و امکانات بهتری برخوردارن و این درها به روشون بازه. اما همه جا، حالا نه اونجایی که همه درها بسته است و من هیچ چیز ندارم، ولی اونجایی که درها نیمه بازند یا بازند، اینجا کوشش های افراد از یه طرف موثره، ولی از جانب دیگه همیشه عامل تصادف هم وجود داره. اسمش رو شانس نمیذاریم چون هم مثبت است هم منفی و بعدم به کسی اینو داراش یا بدون داشتنش نیست. یعنی فرض بفرمایید که دو تا برادر یا دو تا خواهر هم میتونن حتی دو قلو باشن، در یه خانواده متولد بشن، از امکانات نسبتا یکسانی برخوردارن، یکی احتمالاً در مسیر و شرایطی قرار میگیره که خودش رو از پا در میاره و دیگری میتونه خودش روی پای خودش بیسته و زندگی خوبی داشته باشه. بنابراین این که یک حداقلی وجود داشته باشه و یه امکاناتی باشه و بعدن شما از این امکانات به درست یا غلط، خوب یا بد استفاده کنید، سر جای خودش هست. از طرف دیگه شما میتونید همه زندگی رو به خوبی پیش ببرید، 5 سال، 10 سال، 20 سال، ولی بعدن یک حادثه که این میتونه فیزیکی باشه یا روانی یا اجتماعی باشه، میتونه شما رو از هم بپاشه، همونطور که شما میتونید درگیر یه تصادف بشید، از میان برید یا برای همه عمرتون از کار بیفتید، یا شما میتونید درگیر یه آسیبای شدید اجتماعی بشید و در زندگی مثلا زناشوییتون یا شغلیتون یا کاریتون اتفاقاتی بیفته یا اشتباهاتی بشه و شما رو از پا در بیاره. بنابراین ما در جهانی هستیم که جنبه‌های مثبت و منفی هست، قواعد و قوانینی هم داره. اینکه شما به من بفرمایید این شانس تعیین کننده، شانس اون حداقل دار رو اول مشخص میکنه. برخی از اوقات چون همه چیز رو از من میگیره، نه دیگه دری رو به روی من باز نمیکنه. درست
هست؟ چی هستش آقای دکتر؟
چی عزیز؟
چی هستش این شانس؟
هیچی، اصلا چیزی نیست. جز اصلا لغت شانس لغت غلطی است، چون لغت شانس مثل یه چیزی است که هست یا نیست. عرض کردم یه احتمال و امکانه، یه بحثی است که ما در جهان احتمالات و امکانات هستیم.
یعنی ما چه دارید تو وسط حرفتون، چون اینو که نمیتونیم دینای کنیم. حتی تو کازینوها شما نگاه کنین، مثلا دیلرها رو عوض میکنن هر چند دقیقه
با. نه به اون خاطر نیست عزیز. دیلرها به دلیل
شما میشینین با یه دیلری اصلا میبینین کلی پول میبرین، بعد یکی دیگه میاد اصلا کاملا عوض.
نه اونا به خاطر این است که قواعد رو نمیدونیم، اصلا در ارتباطی نداره عزیز. دیلری که شما دارید اگر فرض بفرمایید یه بازی بکنید که ورقا پشت سر هم چیده شده، این ورقا داره میاد، چون کسی که ورقا رو که نمیچینه، و بعد از اون شما با گرفتن یا نگرفتن مثلا یه کارت در یه بازی، همه بازی همه رو بعدن عوض میکنید. کسی اونجا نیست. اون ماجران به خاطر مردمانی که این باور رو دارند، این تصور رو میکنن. ولی اونا مثلا 20 دقیقه نیم ساعت عوض میکنن، یا برخی از اوقات فرض کنید سر یه میزی احساس میکنن که این دیلر آهسته کار میکنه، زر میتونه بیشتر کار بکنه، و در نتیجه با تندتر کار کردنش مانع از این میشه که آدما بیاندیشن، احساسی عمل کنن. برخی از اوقات این کارو میکنن، ولی خود آدمایی که اونجا هستن هم میتونن مثل آدما باور داشته باشن. ولی شما نگاه بکنید به جوابایی که آخر کار گرفته میشه. اگر مثلا به نفع کازینو هست که در یه بازی 16% برنده بشه، وقتی که 100 میلیون دلار مردم اونجا پور میریزن، اونا فقط 84 میلیون چو پس میدن، 16 میلیاردشو در میارن. به شانس و اینا ارتباط نداره. ماشینای اینا وقتی کار میکنن، به شما یا من، برای که به صورت رندم هست، ممکنه پاداش خوب یا بد بدن، ولی در مجموع ماشین رو میدونن به نوعی برنامه ریزی شده که تو 10 میلیون دلاری که توی این ماشین ریخته میشه، مثلا این 7 میلیون دلارشو بر میگردونه، اونم با یه همچی ترکیبی. به همین جد است که هیچ کازینویی در یک روزم حتی بازنده نیست. علتش این است که آد یا آنچه که مسئله احتماله به نفع اوست. قواعدی که وجود داره همون قواعدی است که شرکت‌های بیمه من و شما رو چه برای بیمه عمر، چه سلامتی، چه اتومبیل مشخص می‌کنن. جهان با شانس درست نشد. اگر اینجوری بود که شرکت‌های بیمه یه مقدار رمال استخدام می‌کردن که این آقا کی می‌میره یا این اتومبیل کی تصادف می‌کنه، نه، اونا بر اساس آمار، که این آمار هم نسبتاً ثابته، یعنی شما اگر شرایط عادی یه جامعه رو نگاه کنید، میزان مرگ و میر گروه‌های مختلف مشخصه. مثلا چند درصد بچه‌های 3 ساله یا 13 ساله یا آدمای 63 ساله میمیرن. این آمارا الان همه جا وجود داره. یعنی شما تو شرکت‌های بیمه برید، دقیقاً به شما میگن این احتمالات کجاست و
تعداد حالات مطلوب و تعداد حالات ممکن.
ببینید عزیز، الان چند تا رشته بسیار پیچیده، فیزیک، ریاضی، آمار و اخیراً اقتصاد، این 4 تا رشته مشکل ترین رشته‌های علمی جهانن. یکی از اون پیچیده ترین ها بدون تردید استاتیستیک یا آماره، و مسئله آمار در حقیقت کار کردن هیچ چیز جز با تئوری احتمالات نیست. اصلا علم به یک اعتبار هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست، ولی اون احتمالات هست که تعیین کننده است. به همین جهت است که در امریکا متوسط عمر مردم چنین، میزان تصادف مثلا بر اساس هر 100 میلیون مایل رانندگی اینقدر
نظم داره، این احتمالات
دقیقاً داره، برای که منحنی نرمال است، برای که حوادثی که اتفاق میفته منحنی نرماله. یعنی شما توزیع فراوانی اینا رو وقتی از نظر آماری میبینید مشخص است، و اگر احتمالاً تغییری پیدا بشه یا برخی از اوقات به اصطلاح چولگی پیدا بشه در اینا با توجه به انحراف معیار یا استاندارد دیوییشن اینا رو محاسبه میشه کرد. یعنی اینا مسائل اصلا پیچیده ای از نظر اون آدما نیست. یعنی شما وقتی تو این کار هستید، تو شرکت بیمه نشستید، یا شما تو کازینو نشستید، یا کسی هستید که در کامیشن بازی ها در لاس وگاس مأمور دولت هستید و از کازینوها مثلا انتظار دارید که 90% پول مردم رو بدن و اینا ماشیناشون رو در اختیار شما از ذره این که چگونه کار میکنن میگذارن، یعنی ناچارن، یعنی گزارش رو باید بدن و الا کازینوها میتونن یه جور دیگه عمل کنن و به همین جاست که یه مقدار ماشین رو در یه مراکزی میذارن مثلا که اینا 90% 95% میدن، ماشیناشون رو در یه جای دیگه 60% میدن و تازه اینا رو با توجه به اینکه روز جمعه شنبه شنبه است میزان داده ها و گرفته هاش رو عوض میکنن. لچم این است که برای مثلا روز چهارشنبه یا پنجشنبه شما رو باید تحریک کنن که پول بریزید و این بسا از 100 دلار شما فقط 2 دلارش رو بردارن ولی شما رو اونجا نگه دارن، در حالی که برای روز شنبه یک شنبه همینقدر که به شما از 100 دلار 80 دلار یا 70 دلارش هم بدن شما رو میتونن اونجا ماشیناشونو پر نگه دارن. یعنی اینا محاسبات خیلی ساده ایست که تو همه بازیاشون انجام میدن، اصلا مسئله به شانس و بخت و اقبال و دیلر و اینا ارتباط نداره. بعدم شما اگر با تئوری احتمالات آشنا باشید، تمام اون احتمالات چیزایی است که اتفاق میفته. من بسیاری از اوقات دوستانی دیدم که استدلالای از این قبیل میکنن ولی با توجه به حرفی که میزنن میشه نشون داد که با واقعیات علمی و عقلی و منطقی حاکم بر تئوری احتمالات آشنا نیستن. بنده خودم چون آمار در علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، اول جلسه که میرفتم برای که فقط نشون بدم این موضوع چقدر اهمیت داره، حتی یه سوال ساده رو مطرح میکردم که اگر من یه سکه رو دو دفعه بندازم احتمال این که در شیر باشه چند درصده، و همونجا توجه بچه‌ها رو میگرفتم که جوابای اولیه بیش از 90% غلط بود. یعنی یه سکه رو من دو
نسبانه
نه، اگر من یه سکه رو شما برزم توجه کنید، اگر یه سکه رو من دو بار بیاندازم احتمالی که در شیر باشه چند درصدی؟ یه سکه رو میندازم یه دفعه، یه سکه رو میندازم یه دفعه دیگه و احتمال اینکه در شیر باشه چند درصده؟ خب همین پاسخی شما دارید غلطه دیگه. یعنی میخوام بگم همون جام بسیاری از دوستان جوابشون مانند شما بود.
حالت مطلوب دو تا
نه اصلا شما وارد حالت مطلوب کردن. شما اگر یه سکه رو دو بار بندازید چهار تا احتمال که بیشتر نیست. در این یادتون باشه سوال من چی بود. من یه سکه رو دو بار میندازم درش چند درصد احتمال شیر باشه؟ وقتی که من یه سکه بزنم چهار تا احتمال داره، یکی شیر و شیر میاد، یکی شیر و خط میاد، یکی خط و شیر میاد، یکی خط و خط، فقط تو آخرش دیدم 75%. بنابراین من وقتی یه سکه رو دو بار میاندازم احتمال اینکه در شیر باشه 75%، هم تو 75% هم خط، 25% توش خط نیست، 25% تو شیر نیست، جوابشون 200%. علت این که توجه دانشجویان رو میخواستم به این موضوع مثلا جلب کنم این بود که مسئله تئوری احتمالات غالب اوقات یه پیچ کوچکی داره که اگر بهش توجه نکنیم باش گرفتار میشیم، و از اونجا بود که بحث علمی درباره احتمالات شروع میشه. همطور که عرض کردم علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. حالا این احتمالی که تو زندگی من شماست، دو تا موضوع رو باید دونست، یکی خوبه یکی بد، یکی سر من یا شما میخوره به دیوار، یکی یه 100 دلاری میفته جلو پامون که من شما بر میداریم، حالا اگر اینو خوب و بد بدونیم. حالا اشکال کار یا هست کار اینی که با هر اتفاقی حوادث بعدی، یعنی منی که سرم خورده به دیوار الان پا میشم میرم دکتر، دکتری که رفتم فرض بفرمایید یه فرد مناسبی رو پیدا میکنم با او آشنا میشم و بس ازدواج کنم، بچه‌هامونم از اون ازدواج به وجود میاد، در حالی که اگر من سرم به دیوار نخورده بود اون دکتر رو نمیرفتم با اون آدم اونجا آشنا میشم، برای که ما مسیر زندگیمون جای دیگه به هم نمیخورد. در حالی که این آدمی که 100 دلار اینجا پیدا کرده چون خوشحال میشه میره سینما، وقتی شب برمیگره تصادف، در حالی که اگر اون 100 دلار رو پیدا نمی‌کرد ای بسا دوستاشو دعوت نمی‌کرد، مثلا 100 دلار پیدا کنم بیاد بریم سینما. بنابراین حتی می‌بینید اشکال کار در جهانی من و شما زندگی می‌کنیم که با یه حادثه خوب امکان یه اتفاق بد و با یه حادثه بد امکان یه اتفاق خوب پشت سرش هست، یعنی هم خوب و بد هست، و به همین دلیله که برخی از اوقات آنچه که ما به دست میاریم در حالی که در همون زمان و به خاطر همون موضوع خوبه بعدش خوب نیست، و تمام جهان همینه. یعنی جهان هیچ چیز جز همین احتمالات نیست. اتفاقا دیروز یه مطلبی رو میدیدم در یه تلویزیونی که کسی آمده بود که ما اینجا پرپسی داریم و فلانی هست. قربونتون این پرپس رو شما آدمایی که دلتون سیره دارید، شما بیاد برید افریقا پرپسای این آدما رو من نشون بدید. 10 میلیون آدم با ایدز اونجا افتادن، با نادانی، با بیماری، با فقر، با گرسنگی، در تمام عمرشون یه دفعه غذای کامل و سالم نخوردن و هرگز امیدی برای فرداشون یا هفته بعدشون نداشتن. پرپس یعنی چی؟ این داستانا رو میسازیم برای اینکه خودمون اینجا اینقدر خودخواهی و خودشیفتگی داریم که تصور میکنیم همه جهان این گونه است. و تازه این سرنوشت الان از این 7 میلیارد مردم دنیا یا 6 و خورده ای 1 میلیارد 2 میلیاردش اینه. در طول تاریخ از 50 و چند میلیاردی که اومدن 45 میلیاردشون سرنوشت داشتن که همکنون مردم افریقا دارن. به بیان دیگه ما یه مقدار تو دنیای خودمون قرار نیست غرق بشیم و برای خودمون یه داستانی درست کنیم که مثلا بنده آمدم به این دنیا و پرپس خداوند این بوده که من فرض کنید که نمیدونم مکانیک بخونم یا فیزیک بخونم یا آرایش بکنم آرایشگر بشم یا نمیدونم نجار بشم. چه پرپسی؟ یعنی جهان یه ذره احتمالاتش به من و شما نشون میده که احتمالات و امکانات که داره کار میکنه و بعد آدم وقتی تو دنیای بسته خودش برای خودش بخواد داستان بسازه، ما برای هر حادثه‌ای میخوایم فکر کنیم که یه کسی مواظب ماست، مراقب ماست، جهان رو تغییر میده، دگرگون میکنه تا به میل ما آنگونه که میخوایم بشیم. ولی اگر پاشیم بریم یه مدتی تو هند یا افریقا زندگی کنیم، تمام این فکرها از سرمون میپره. جان
حالا شما یعنی پس منظورتون اینه که برای اینکه اگه بخوان احتمالات خوب و زیاد کنیم، باید مثل اینکه اون جریانی که گفت بلیط لاتاری رو بگو بخره تا ببره میشه، یعنی باید به هر حال زیاد
نه تردیدی نیست. من و شما قرار است بر اساس آنچه که قوانین طبیعت حکم و تو هر زمان شما میخواید فرض کنید نظر سلامتی حرکت کنید، به میزانی که دانایی وجود داره باید وقت و نیرو و انرژی رو گذاشت اونجا. شما میخواید از نظر علمی از نظر کار کارتونه، ارتباطاتتونه، امیدتون هم باید این باشه که اگر من اتومبیلی خریدم، اگر من مواظب و مراقب و خوب رانندگی میکنم، کسی به من و من به کسی آسیب نزنه. یعنی اون احتمالات بد ناشناخته یا خارج از اداره و کنترل من اتفاق نیفته، ولی همچنان ممکنه بیفته. و وقتی هم که همه به مقدار زیادی این مواظبت و مراقبت رو میکنن، معلومه که مشکلات کمتر میشه. مثلا فرض بفرمایید مردم یک کشوری که بهتر رانندگی میکنن، مواظبن، مراقبن، رعایت قانون رو میکنن، رعایت همدیگر رو میکنن، شتاب و عجله بیمارگونه ندارن، اتومبیل رو وسیله برای بازی و شوخی نمیگیرن، با استفاده از مواد مخدر یا مشروب پشت فرمون نمیشینن، یه دفعه میزان مرگ و میرشون 1/5 یا 1/10 کشور دیگری است که این اصول رعایت نمیکنن. بنابراین همه جا
احتمالات ناشناخته
جان
چراییش
ناشناخته. نه چراییش هر کدوم شناخته است. یعنی دکتر دندون شما میدونه چرا این دندون من کر خورده اون نخورده. احتمالات
اول صحبت که گفتیم
که نه اون که خب ناشناخته است که آخه مسئله این است که ببینید عزیز، از پدر و مادر من و پدر من یه مجموعه از اسپرم، مادر من تخمک داره که آدمایی مثل من رو که شبیه اونا هستن میتونه بسازه. شما روزی که در افریقا باشید و پدر و مادرتون سیاه‌پوست باشه، اون پدر مادر سیاه‌پوست درست کردن با زمینه‌های ژنتیکی که دارن و بعد وارد محیط اجتماعی میشن، اونا هم خودش قاعده چرایا مشخصه. مسئله این است که ما اون اتفاق چه رو دوست نداریم یا یکی خوب یکی بد میدونیم. من به پیام هام رسیدم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم چون فرمودید مطلب دیگری هست. اگه صحبتی هست من در خدمتم. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 71 35. باز صفحش ایرانیان.
سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 11:30 با شما گفتگو می کند. 818 995 91 19.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
تلخ و شیرین گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت برنامه از سعید کورپریشن مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات جمعه ها 9 صبح 1-800-656-2413
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
آیا سوال دوم هم در مورد دورنمای اقتصاد آمریکا بود از نظر شما و اینکه فاصله نزدیک چجوری میبینینش و در دور چجوری میبینیم و دوم اینکه آیا این سردمداران رژیم آمریکا این فکر رو نمی کردن یه روزی خارج کردن صنایع سبک آمریکا از خود کشور و ساب کانترکت کردنش به کشورهای دیگه به هر حال باعث این معضل امروز میشه کمبود کار تا اونجا که من میدونم هدف این صورت بود که ما دیزاین میکنیم میدیم کشورهایی که با لیبر پایین‌تر بیل کشن نظر من درسته یا
عرض کنم موضوعی اقتصادی میدونید در این زمینه پیچیده است بذارید صحبت آخر رو بکنم بعد برسم به چشم انداز اگر بتونم مطلبی بگم ببینید شما در شرایط اقتصادی بیاد واحدها رو نگاه کنید شما فرض کنید مسئولیت یه واحد رو دارید و به این نتیجه میرسید که من بگذار از فرصتی که الان هست استفاده کنم مثلا امسال و یا سال آینده سودم رو ببرم بالا حالا تا 3 سال یا 4 سال دیگه بعدم ببینیم چی میشه بعدم من اگر الان عمل نکنم و این فرصت رو از دست بدم باز همچنان مثلا ناشناخته بودن 3 سال یا 4 سال آینده معلوم نیست اوضاعی بهتری رو برای من به وجود بیاره پس من میرم به سمت منفعت الان و امید به این که در آینده شرایط بد نشه یا من توانایی به نوعی برخورد مناسب رو با اوضاع بعدی داشته باشم اشکالی که در سیستم امریکا به وجود آمده از اونجایی که این گزارش ها 3 ماهه داره داده میشه کسانی که مسئولین هستند و باید گزارشی به سهامداران یا به هر حال بقیه بدن و از اون طریق ارزش سهام رو و مهمتر از اون پوزیشن و جایگاه خودشون رو و هدف‌ها و برنامه‌هاشون رو و بعدن بونس‌ها و ایناشون رو حفظ کنن امریکا به یک باره تبدیل نشده به یک کشوری که در سال زندگی می‌کنه بلکه در فصل زندگی می‌کنه یعنی اصلا بسیاری از این خرید و فروش ها نه تنها در بخش سهام بازرگانی در بقیه قسمت ها اصلا فصلی شده یعنی فرض بکنن بذار این فصل رو بگذرون این چرسه به سال بنابراین اگر شما من بخواید بفرمایید که یه مقدار افق اقتصادی رو بستن برای اینکه در حال زندگی میکنن و برای 3 ماه دیگه خیلی هنر کنن 6 ماه به موضوع نگاه میکنن و در نتیجه بلند مدت رو نمیبینن میشه دانست دوم اینکه امریکا دیگه الان تنها بازی کننده در حقیقت اقتصاد که نیست یه روزی بود تعیین کننده عرضه و تقاضا و قیمت بود و حتی قوانین حاکم بر اون امروز ما با جهانی روبرو هستیم که به هر حال همه راه افتادن اما شما بیاد به مردم امریکا نگاه کنید یا به دولت امریکا که فرض بفرمایید یه کالایی رو در داخل میتونه تولید کنه با $10 در حالی که میتونه این کالا رو از چین وارد کنه به $2 بعدم تازه میتونه چینی‌ها رو وادار کنه که اون $2 رو بیان اقتصاد امریکایی که به دلیل کسر بودجه یا کسری موازنه پرداخت‌ها از نظر صادرات و واردات احتیاج به پول داره اون $2 هم که میگیرن بیان اوراق قرضه یا اسناد خزانه امریکا رو بگیرن یعنی در حقیقت امریکا چه کرده اینجا گرفته نشسته چینی تولید کرده کالا رو ورده داده امریکایی ازش استفاده کرده یا خورده به من میفرمایید که در کوتاه مدت برنده کیه بازنده کیه معلومه. در کوتاه مدت امریکا برنده است و چین بازنده. در بلند مدت چه میشه؟ احتمالاً اوضاع عوض میشه، یعنی همون اتفاقی است که فرمودید. به تدریج مهارت کارگر چینی بالا میره، دستمزد اون بالا میره، از یه طرف کارگر امریکایی بیکار میشه، قدرت خریدش کم میشه، پس اون کالا رو اونجا نمیتونه بخره و گرفتاری پیدا خواهد شد. خب امریکایی‌ها دست به تاکتیک دیگه ای میزنن، برای که به هر حال کشوری هستن که قدرت دارن. با تغییر قیمت دلار پولا رو به هم میریزن، یعنی امریکایی که آمده از چینی یه کالای خریده به 10 دلار و آورده در امریکا و حالا به چینی 10 دلار بدهکاره، ارزش دلارش رو وقتی 30% میاره پایین، به جایی که به چینی 10 دلار بده تازه 7 دلار میده، تازه اصلا گرم بده. حالا اشکال کار چین چیه؟ اشکال کار چین این هست که این پول رو داره اما این پول رو نمیخواد مصرف کنه، برای که در کار مصرف نیست و اصولا یه همچین مصرفی بعدن سیستمش رو از هم میپاشه و امکانش هم نداره. همینقدر که مثلا در رشد 7% یا 8% یا 9% میکنه از نظر اقتصادیش براش کفایت میکنه، یه چیزیست که امریکا در مرز حتی 1% هم نیست، چه رسه به 9%. پس او پولش رو مجبور داشت باشه، این پولش باید یه جا پارک بکنه. این پول مثل اتومبیلی است که بالاخره یه جایی میخواد. خب یه جایی میذاره که امنه، خاطرش حداقل آسوده است که اتومبیلش آسیب نمیبینه. اون میاد توی اسناد خزانه و اوراق قرضه امریکا یا اگر اجازه بدن اینجا اونجا سهامی برگزار میخره و میگذاره. همونطور که الان چینی‌ها مشکلی که امریکایی‌ها باشون پیدا کردن تو افریقاست که آمدن اونجا نه تنها کالاها رو میبرن، کارگراشون رو هم دارن میبرن و دارن قدرتهایی رو اونجا پیدا میکنن برای آینده. نتیجتاً به من میفرمایید اقتصاد غالب و مسلط امریکا در چه مسیریه؟ به دلیل آنچه که جنبه اون جهانی شدن هست، به مقدار زیادی خونریزی هایی درش شروع شده. این خونریزی ها البته ممکنه برای امریکا چون انتظارشو نداره نسبتاً شدید و بالا باشه، یا مثلا این مرتبه 5 میلیون از یه جمعیت 300 میلیونی اخیراً یا 7 میلیون بیکار شده باشن، ولی یادتون باشه شما با بیکاری جهانی روبرو هستید که حتی در کشورهای اروپایی به مقدار زیادی بالاتر از اینهاست برای سالها، ظرف 20-30 سال گذشته. در خصوص کشورهای دیگه علاوه بر بیکاری واقعی، بیکاری پنهان،
کشورهای اروپایی اقلا یه سوشال بنفیتایی دارن، آمریکا که اینو نداره.
حالا
اونجا
نه، ببینید اینجور بحث چیزی نمیگه. شما نه صبر کنید. سوشال بنفیتی که مردم دارن رو متوجه هستم. سوشال بنفیتی که مردم در اونجا دارن به خاطر این است که نظام ذهنی و فکری است که باشون دارن، ولی به هر حال بیکاری هم سر جاشه. شما من میفرمایید از حداقلی برخوردارن، حق با شماست. شما میگید اون پایین امریکا اون محافظت و مراقبت رو از مردمان کم درآمدش نداره، کاملا متوجه هستم، برای که اقتصاد به مقدار زیادی سرمایه داری یا کپیتالیستی با اقتصاد نیمه سوسیالیستی اروپا متفاوته. این حق با شماست، ولی نمیدونم به بحث چه ارتباطی داره. یعنی ببینید تو گفتگوها مهم این است که شما کجا ایستادید. شما من میفرمایید که در امریکا
نمیدیدن یا همچین چیزی،
نه ببینن کاری نمیستن بکنن، کاری نمیستن. شما فرض کنید، فرض بفرمایید در زمان، بذارید مثال عرض کنم، فرض کنید الان حکومت آقای اوباماست. خب حکومت آقای اوباما اگر نیاد از فرصت‌های اقتصادی استفاده کنه که در حال حاضره به نفع مردم امریکا یا به نفع اقتصاد امریکا، انتخابات سال آیندهش مجلس نمایندگان و سنا دموکرات‌ها از بین میرن، سال بعدم انتخابات، دو سال بعدم انتخابات، خودش به خطر میفته. پس چرا بیاد الان نگاه بکنه به اینکه 5 سال دیگه چه میشه؟ یعنی این که عرض کردم سیستم اقتصادی امریکا شده فصلی، سیستم سیاست امریکا هم شده دو سال به دو سال یا چهار سال به چهار سال. یعنی آنچنان تغییرات و تحولاتی رو انجام میدن برای ماندن خودشون و حزب خودشون. البته اونا تنها تعیین کننده نیستن، حزب مخالف هم برای شکستن اونها با اخلال و اختلالی که الان هم میبینیم انجام میده کوشش میکنه اونا رو برنده نکنه که بعدن انتخابات رو ببرن. ولی در صحنه جهانی مسئله به این سادگی نیست و اونقدر آگاهی و اطلاعات و کنترل وجود نداره. این تصور و توهمی که ما داریم که امریکایی‌ها همه چیز رو میدونن یا میفهمن که در کار نیست. ما صبح تا غروب باشون سر و کار داریم. اونا هم یه آدمایی هستن با دانش محدود و بعداً با هدف‌ها و برنامه‌ها، بنابراین اشتباه و خطا اینجا میشه. ولی اینا باز همچنان کمتر آسیب میبینن به دلیل اینکه قوی‌ترن و به دلیل اینکه زور میگن و به دلیل اینکه به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنن و به دلیل اینکه حتی حقوق اون مردمان ضعیف بی صدای در حقیقت ساکت خودشون رو نادیده میگیرن. هیچ کس نمیخواد اونا رو انکار بکنه. دفاعی از این وضعیت ندارم. شما چون فرمودید
منم ندارم.
نه میخوام بگم که
گفتم.
نه میخوام بگم که به این دلیل شما با یه امریکایی روبرو هستید که اشتباهات اقتصادی کرده، ولی بسیار از اینا برخی از خود اشتباهات اقتصادی نیست، برای که اینا هنوز ابزارها و اهرمها و حربه‌های سیاست پولی و مالی دارن. حتی اصلا کل سیستم فرض کنید پولی بین المللی به یک اعتبار در حالی که واقعی است، از یه طرف دیگه یه دروغه، یه فریب بزرگی است که کنارش نشسته. یعنی درست مثل این مونه که مثلا شما به مردمی نشون بدید که اعتبار دارید و پول دارید و پول اونا رو بگیرید در حالی که ندارید، یا مصرف کنید تا از بین ببرید. اینا یه مقدار مسائلی است که هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی اتفاق میفته و به هر حال بسیاری از افراد آگاه و دانا تو این سیستما هستن که این چنین یا آنچنان عمل میکنن. وقتی شما با دولت امریکایی روبرو میشید که معتقدن به خاطر اینکه بیشترشون مثلا از یک سازمان اقتصادی آمدن، سازمان اقتصادی رقیب رو پارسال گذاشتن ورشکست بشه و از پا در بیاد، ولی خودشون همه مزایا و امتیازات رو گرفتن، اگر شما بپذیرید که به یک باره دولت امریکا میاد میلیاردها یا صدها میلیارد دلار پول بلاعوض میده به بسیاری از این مؤسسات و بانک ها که ابداً جایی برای گرفتن حتی یه دلارش هم ندارن و مردمی رو بدهکار میکنه، در حالی که این در کوتاه مدت مسئله هست، ای بسا در بلند مدت درست است که به یه دی پول داده به یه دی نداده، ولی ای بسا اصلا پولی داده نشده و گرفته نشده وقتی اون رو در سطح اقتصاد کلی میگیریم. یعنی مسائل اقتصاد خرد و کلان، یعنی مکرو میکرو، یه مقدار مسائل متفاوتی هست که وجود داره. ولی چون پرسش دیگه کردی اشاره بکنم، اوضاع اقتصادی امریکا بسته به این است که شما در کدام بخشش هستید. شما اگر در بخش فرض کنید ساختمان‌های یعنی کامرشال هستید، احتمال این که به هم بریزه هست، یعنی احتمال این که 20% اینا فرو بریزن، مقدماتش هم است که شروع شده، برای که معتقدن این در حقیقت آخرین پایه‌ای است که قرار بیفته و درست همون بلایی سرش بیاد که سر رزیدنشال یا آنچه که خانه است. این خانه‌ای که مثلا 9% یه مرتبه افزایش پیدا کرد در ماه گذشته، نتیجه این است که یه مقداری بیش از نمیدونم 90% این خانه های فروشی زیر 200 یا 300 هزار بوده که اصلا داون پیمنتشون همون 8000 دلار است که دولت کمک میکنه و حالا همینجا باز یه گرفتاری پیدا شده، آدمایی که هیچ پول دیگه ای ندارن اومدن با صاحب خونه شدن و درست مانند خیانت قبلی مردمی رو باز گرفتار میکنن و اگر اینا نتونن پول رو بپردازن، باز شما به نوعی از فورکلوزرا در میان مردمانی که خونه های 200 300 هزار دلاری خریدن روبرو خواهید شد، چیزی که معمولا کمتر دیده میشه. و بعد حالا که معلوم شده هزاران نفر آدم بچه 4 ساله نمیدونم آدم مرده و اینا هم آمده از این فرصت ها استفاده کردن و آیاره سخت درگیر است که اصلا با این حجم چه کنه. اینی که شما در یک کشوری هستید که برخی از اوقات ارقام 9% افزایش قیمت که دوستان ما هم ازش بان استفاده کنن، مردم رو برای خرید خانه تشویق کنن، در حالی که احتمالا قیمت خانه ها تا اواسط سال آینده یا همین جوری یا پایین خواهد آمد و به همین جاست که آدم ها قرار نیست خودشون رو به خطر بندازن. این بخش ساختمان چنینه. شما بیاد بخش فرض کنید سهام رو در نظر بگید، احتمال یک سقوطی باز دو مرتبه هست، احتمالش هست، نسبتاً هم جدیست، حالا 5% 10% اونقدر سقوط نیست، ولی صحبت از 20-30% هم میتونه باشه دوباره ما رو برگردونه به آنچه که مثلا در ماه مارچ بودیم. اون احتمال هست، ولی احتمالی که اونو نگه دارن هست به خاطر اینکه به هر حال بازار سهام به دلیل اینکه 6 ماه 9 ماه آینده رو میبینه و این اوضاع احتمالاً در سال 2011 به مقدار زیادی درست خواهد شد، پس یه امیدی هست. سیستم اقتصاد پولی کاملا به هم ریخته است و این تا زمانی که بتونه ثبات و قراری پیدا بکنه جای گفتگو داره، بعدم بر میگرده واقعا به کشورهای خارجی که آیا میان پولهای دیگه از جمله یورو رو جانشین دلار امریکا بکنن. اگر چنین بکنن به هر حال در کوتاه مدت فشارهای مشخصی روی امریکا خواهد اومد. کاهش ارزش دلار زمینه رو برای صادرات امریکا فراهم میکنه و یه مقدار مشکل بیکاری رو میتونه زودتر حل کنه، ولی از یه طرف وقتی شما ارزش پولتون رو کم میکنید در حقیقت دارید کالاهاتون رو ارزون میفروشید، این در بلند مدت به زیان شماست. یعنی بحثای اقتصادی میدونید در حقیقت چاقوهای دو سر هستن که از این ور به نفع شماست از اون ور به ضرر شماست. روزی که شما ارزش دلار رو کم میکنید صادرات بیشتر میکنید، چون خارج از امریکا کالایی که بخوان بخرن براشون ارزون تر در میاد، ولی شما با ارزون فروشی و بعدن گرفتن پول اونها یا پس گرفتن دلار خودتون در حقیقت دارید این کارو میکنید. در کوتاه مدت میتونه صنایع رو به کار بیاندازه، اما در بلند مدت مثل کسی مونه که مغازش رو به جای اینکه قیمت رو 100 دلار بده بده 50 دلار. خب معلومه فروشش چند برابر میشه، ولی بعدش آخر کار ورشکست خواهد شد.
آیا اروپایی هم نمیتونه این کارو بکنه؟
خب اونا میکنن. به همین جد است که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش ارزش پول مقرراتی رو قائله. شما اگر بخواید پولتون رو گران بکنید معمولا باش مخالفتی صندوق بین‌المللی پول نداره، ولی وقتی بخواید کاهش بدید، الان قواعدش رو نمیدونم چون مدت هاست من درگیر این بحثا نیستم، از یه حدی کمتر نمیتونید بکنید. ولی عرض کردم اینا در کوتاه مدت به صلاح شماست. این که مثل که میمونه که مغازه پهلویی بیاد قیمت رو نصف کنه، خب معلومه مردم از اون میخرن، شما رو ورشکست هم ممکنه بکنه، ولی خودش هم ورشکست خواهد شد. به همین جهت است که کاهش پولا، اگر همه کاهش پولشون رو کاهش بدن که کسی براشون فرقی نمیکنه. اگر فرض کنین همه پولها یا ارزهای جهان 10% بیان پایین، هیچ فرقی نمیکنه. مهمش اینه که شما بیاد پایین، دیگران نیان پایین. ولی وقتی که این اتفاق میفته شما چه کردید؟ شما گفتم یه رونق اقتصادی رو موجب شدید، ولی رونق اقتصادی به خاطر این است که چون قیمت کالاتون رو نصف کردید، حالا اگر قبلا 10 تا کارگر داشتید حالا 40 تا دارید، ولی اگر آخر کار برای شما سودی نمونه فایده این کار چه بوده؟ فقط زحمت بیشتر. به همین جد است که این محاسبات یه مقداری پیچیده است. به من کوتاهش کنم چون به پیام ها رسیدم. احتمالاً ما این اوضاع رو تا سال 2010 خواهیم داشت. یعنی 2011 است که احتمالاً حرکت شروع میشه. البته برمیگرده به انتخابات نوامبر سال آینده که آیا برای اون میتونن کاری بکنن یا نه. ولی به هر حال 2011 است که شما تغییر و دگرگونی و بهبود رو ممکنه در بسیاری از سکتورها حفظ کنید، اما رشد آهسته خواهد بود. یعنی باز این تصور که سال 20% به قیمت خونه ها اضافه بشه رو امیدوارم دوستان نکنن. یعنی اینا حوادثی بود که طی 5 سال یا 7 8 سال گذشته به دلایل خاصی که سیستم پولی عمل کرد به اینجا رسید. این دفعه نه میتونند و نه میکنند، برای اینکه میتونستن از پا در بیان و همه سیستم رو به هم بریزن. و ضمناً هم احتمالاً سازمان ها و گروه هایی به وجود اومدن که مانع این اتفاق خواهند شد. نتیجتاً ما تا سال 2010 یا آخر 2010 همچنان با یه نوع ثبات و سکون اقتصادی یا کمی هم کسادی اقتصادی یعنی ریسیشن همچنان به نوعی روبرو هستیم، ولی از 2011 به بعد امید به تغییر و دگرگونی در مسیر بهترش هست. این وضعیت از دست دادن کار هم احتمالاً تا آخر سال که ادامه پیدا خواهد کرد، البته ممکنه برای ماه ژانویه چون یه تغییرات برای ماه دسامبر یه تغییرات مختصری پیدا بشه، ولی ژانویه و فوریه هم همچنان انتظار بیکاری رو یا افزایش سطح بیکاری یا تعداد بیکاران رو دارن تا اینکه از مرز احتمالاً 10% بگذره. البته برای کل امریکا عرض میکنم، نه کالیفرنیا کران اونور 12 است، ولی بعد از اون شروع کنه به کاهش پیدا کردن تا برسه به اون مرزی که نسبتاً عادی است که 5-6%، چون بیکاری 4-5% اصلا بیکاری عادی است، یعنی همچنان فول ایمپلویمنت به حساب میاد، برای که 3-4% مردمی هستن که به دلایلی کار نمی کنن ولی همچنان انتظار گرفتن کمک رو دارن، ولی به اونجا رسیدن حداقل 1 یا 2 سالی وقت احتیاج داره و اون موقع است که اگر مردم کار داشته باشن احتمال افزایش تقاضای واقعی به وجود خواهد اومد و ضمناً پسندازی که همکنون ناشی از ترس هست جای خودش رو به پسنداز مبتنی بر سرمایه گذاری میده و اوضاع رو بهتر خواهد کرد. به همین جد است که نباید فکر کنیم که با سرعت اوضاع خیلی خوب میشه و یا فکر کنیم یه چیزی در حال افزایشه. بله ممکنه یک کالا یا در یه منطقه از شهر ما یا کشور در امریکا یه تغییراتی پیدا بشه کمی مختلف و متفاوت، ولی روند کلی اقتصادی به هر حال به دلیل عظمت این نظام اقتصادی آهسته است. یعنی این تانکی که راه میفته مانند یه اتومبیل سپورت با سرعت تو سربالایی نمیتونه بره، بلکه آهسته حرکت میکنه ولی دیر یا زود حرکت خواهد کرد. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنونم.
لطف داری. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
تالار خانوادگی البرز سندیگو تقدیم می کند. جمعه 3 اکتبر شب هالوین با گربه های دوست داشتنی بلک کتس.
موهاتو افشون کن، بیا باز دلو پریشون کن و برو.
و با اجرای گروه جدید سیلوئت، بلک کتس و سیلوئت جمعه 3 اکتبر در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعتی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. شنبه 7 نوامبر کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود و ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی سلف استیم و سلف لاو، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران نگاهی به اوضاع کنونی و آینده، و روز یک شنبه 22 نوامبر از ساعت 11 صبح تا 9 شب کودک درون با سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. تعداد کابین ها محدوده، حرکت البته از لس آنجلس خواهد بود، از سان پیدرو همین جا نزدیک، و به همین جا هم بر میگردیم. قیمت ها هم از اول نوامبر یا از هفته آینده افزایش خواهد پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از راحت و استراحت کامل بهره بگیرید، با توجه به اینکه قیمت ها به نظر من مناسب است، یعنی بعد از تکس و بیمه و گمرک و تیپ اون رو که اگر حذف کنید، واقعا اون حد اقلا میشه گفت برای شب و روز شما $100 هر روز برای هر نفر، یعنی صبحانه و نهار و شام و همه برنامه های کشتی و برنامه هایی که ما برای دوستان عزیز ایرانی داریم و محلی که در اختیار کنست، یعنی کابینی که هست در حقیقت $100. معمولا اون غذا و اون امکانات رو فکر نمی کنم جایی بدن. اینو به این دلیل عرض بکنم مناسبه، ولی برای کسی که احتمالا مشکلات مالی داره حتما نامناسبه. این رو به دلیل آنچه که ارائه میدن عرض بکنم. به هر حال اگر مایلی در این سفر که از 20 تا 27 دسامبر هست با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم.
با من هستید؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنونم، مرسی. سوالی که یعنی مشکلی که من دارم این هستش که چجوری شما ریزن میکنید با یه شوهری که دو تا بچه داره و این بچه ها رو از سن 4-5 سالگی ازشون جدا بوده، مادرشون طلاق گرفته، اصلا دیگه جدا زندگی کردن، ولی الان این بچه ها هنوز که به سن 27-8 سالگی رسیدن و حتی یکیشون هم شروع کرده، هنوز شوهر من داره خرج زندگی اینها رو میده و حتی دامادم به خونه که شوهر من داره خرجشو میده موبین کرده آمده. چجوری ریزه
نه من نفهمیدم، ببخشید. اینجوری که شما رو فهمیدم، همسر شما دو تا بچه رو در سن 4-5 سالگی از همسرشون جدا شده.
درست.
این بچه ها رو به مادرشون داده.
درست.
و بعد با شما ازدواج کردن.
او با من الان 4-5 سال ازدواج کردن.
خب متوجهم. بنابراین تو این مدتی که از 4-5 سالگی بچه ها بوده تا 4-5 سال قبل که بچه ها 22-23 سالن بر اساس آنچه که فرمودید، بچه ها با مادر بودن، ولی پدر یه مقداری از مخارج و همه مخارج رو میداده؟
تمام مخارج رو میداده.
بسیار خوب. بسیار خوب. پس بنابراین یه پدری بوده که هزینه فرزندانش رو بعد از جدایی با همسرش میداده. آیا اون همسر ازدواج کرده همسر قبلی ایشون یا نه؟
نه سر هنوز دیگه خونه با هم دیگه زندگی میکنم و شوهر من هنوز داره خرج میده.
نه با کی دارن زندگی میکنن؟
با دختر و با بچه.
با بچه. بنابراین اون خانم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
بسیار خوب. بنابراین یه خانم ایرانی با همسر شما ازدواج کردن، تا سن 4-5 سالگی جدا شدن، هزینه اون همسر رو و بچه ها رو میده. شما چه مدتی است تو زندگی ایشون آمدید؟ 5 سال فرمونده.
بله دقیقا.
اون وقت شما خودتون فرزندی از ازدواج قبلی داری؟
من ندارم.
اوکی. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 53، ایشون هم 53.
خب حالا شما که وقتی که با ایشون آشنا شدید خبر داشتید که ایشون یه تعهد مالی یا به هر حال یه داوطلبانه هزینه فرزندانشون رو و همسر سابقش رو میپردازه، اینو شما خبر داشتید درسته؟
درسته. آیا... من موافقت کرده بودم.
بسیار خوب. حالا اگر ازتون بپرسم که درآمد ایشون فرض کنید $100، درآمدشون $100، هزینه ای که به اون خانم و بچه ها همچنان میدن از این $100 چقدره؟ من پاسختون چیه؟
$30.
بسیار خوب. پس بنابراین ایشون 30% از درآمدشون رو به بچه‌هاشون و همسر سابقشون میدن. شما الان اگر ایشون $100 در میارن، شما درآمدی که خودتون دارید چقدره؟
60%.
یعنی شما هم $60 در میارید.
بله.
بنابراین ایشون با $70 میاد جلو، شما هم با $60 میاد جلو، درسته؟
درسته. ولی خب 4-5 سال پیش که ایشون وارد زندگی من شد با یک چمدون آمد، تمام خونه و هر چی که بگی خب از من بوده، تمام اینا رو هم قبوله، تمام اینا رو من مشکل ندارم، صحبتی که من از شما دارم اینه که واقعا الهاز اخلاقیش نمیگم، برای که الهاز اخلاقی یک پدر ممکنه تا ابد احساس بکنه که حتی با اینکه دخترش شوهر کرده، بچه دار شده، زندگی مستقل داره، حال دلش میخواد مثلا بهش بده و اینا، اگه پول اوفر داشته باشه اونو من متوجه میشم، ولی اگر که فاینانشلی قرضای دیگه هم داشته باشه، پول اوورت هم نداشته باشه، آرگویی که من الان دارم میکنم و مشکلی که من دارم و نمیفهمم چون شاید خودم بچه ندارم اینه که میگم آقا شما تا موقعی که ایشون دختر 27 سال بود 28 سال بوده شما خرج زندگی دادی، الان شوهرم کرده، دامادم حتی آمدی تو خونه‌ای که تو داری خرج میدی، این داده مکانیزم.
نعم خب حالا نه متوجهم، نه اصلا خب اون کار بسیار از وقت عزیز مسئله این است که یه مقدار کمک های این چنین و بی دریغ کردن حتی اگرم داشته باشیم موجب خراب کردن بچه ها میتونه باشه، چون اون بچه ها قرار است که بتونن رو پای خودشون بیستن و زندگی رو که دوست دارن داشته باشن خودشون درست کنن. حالا اگر در مسیر فرض کنید تحصیلن و تو اون مسیر همچنان درس نخوانده دارند و مایلن به جایی برسند و بعدن اون رو میشه فهمید، ولی اگر یک کسی در حقیقت محدودیت و یا به هر حال مسئولیت های خاصی مانند تحصیل یا چیز دیگه نداره، اتفاقا کمک کردن ها برخی از وقت مضره. حالا سوال من از شما اینه، این دختر خانمی که میگید خودش چه خونده و چه میکنه؟
دو تا هستن، یکیشون مهندسه یکیشون هم دکتره، درسام تموم شده.
خب بعد اگر شما به همسرتون بگید یه خانومی که مهندسه است و اون یکی دکتره، چرا باید از پدرش در سن 27 سالگی پول بگیره؟ جواب ایشون چیه؟
مثلا موقعی که شوهرم داره
رای.
نه اینا کار نمیتونن بکنن، من پدرم دلم
نه 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 سب کنی، چرا کار نمیتونن بکنن یعنی چی؟
خب دیگه حالا من ببین جوابی که داره به من، شما میگین جوابش چیه، من دارم جوابش رو
خب منم ازت بپرسم کار نمیکنن یعنی چی؟
یعنی که اینا حالا مشکل برن کجا برن کار پیدا کنن، برای چند دره خواست بره خودشو واسه اونجا کار بکنه، نمیخواد.
نه نفهمیدم پس ایشون نفهمیدم ایشون چرا مهندس شد دکتر شدن؟ اگر
فقط برای که استعداد داشته باشه بشونم پوز بدم من مهندس شدم.
نه
جواب اینه.
نه خب اون که شما اصلا واقع بینانه نیست، از یه قرار بشه آدم نه. حالا سوال من از شما این است که چرا اون مهندس و دکتر نمیرن کار بکنن؟
میگم تا به آن تا به آن تو عمرشون کار نکردن، تا موقعی که پدر داره که خرجشون رو میده.
آخه داستان نه ببینید صبر کنید اگر آنچنان که شما فرمودید که پدر اونقدر درآمدی نداشته باشه، به قول من رو پای چمدون آمده باشه، تازه از 30% پولشو میده، آیا این 30% معادل حقوق یه دکتر و یه مهندس تو این کشور؟
تو این کشور نیستن، ایران زندگی میکنن.
جان؟
ایران زندگی میکنن، اینجا زندگی نمیکنن.
اون وقت شما اینجا هستید؟
بله ما اینجا هستیم.
پس بنابراین اونا دکتر و مهندس شدن در ایران؟
اونا دکتر منده شدن، یه مقدارش اروپا بوده، بعد برگشتن ایران بیراد مومی کردن.
اون وقت الان دوتا دختر و مادرشون در ایران هستن؟
درسته، تو خونه ای که شوهر من داره تمام خرج میده، حتی داماد. بله. حالا سوال من اینه که من چجوری ریزن بکنم؟
نه آخر ریزنی نمیتونیم. نه نه ببینید عزیز، تو مسائلی که زمینه احساسی و عاطفی یا عقیدتی داره شما با ریزن به جایی نمیرسید. این درست مثل این است که شما بخواید به یه دیوار برای که بره کنار قضا بدید. نه این ارتباطی با هم نداره. ایشون اگر یه بحث معقول منطقی با شما بکنن شما میتونید باشون یه بحث بکنید. تو حرفشون البته به خاطر اینکه در ایران هستند و بسیاری از دوستانی که اونجا مهندس و دکتر شدن حقوق آنچنان نمیگیرن، مثلا فرض کنید اگر برن اونجا کار بکنن، من نمیدونم چقدر حقوق میگیرن، مثلا فرض کنید اگر 300 یا 400 هزار تومان حقوق بگیرن، درسته؟ این 300 یا 400 هزار تومان برای شما میشه همون 300 400 دلار دیگه. بنابراین احتمالاً استدلال پدر اینی که من اگر 700 دلار از اینجا براشون بفرستم، اون دختر دکتر و دختر مهندس من اگه برن کار بکنن، یه همچی پولی بهشون داده میشه، درسته؟
دقیقاً لاجیک همینه،
دقیقاً. میام. البته متوجه هستم که این همش به خاطر تفاوت قیمت دلار و تومنها، یعنی دلار هزار تومنه که این استدلالا رو کمی موجه میکنه، نمیگم کاملا، ولی اینکه اونا کار نکنن فاجعه است. یعنی من برم مهندس و دکتر بشم کار نکنم، کسی نمیگه که اصلا به چندر غاز یا بیش از چند تا غاز، اون اصلا بحث من نیست. چرا کار نکنن؟ هرچی میگیرن بگیرن، اون که اشکالی نداره. برو اگر آدم مهندس و دکتر شده، اگر اون رو به کار نگیره که از مهندسی و دکتری هر دو میفته. ولی اونا چرا این کار نمیکنن؟ فقط به خاطر اینکه پدر این پولو میده اونم نشستن خونه.
دقیقاً دقیقاً. حالا پوزیشن من اینجا باید چی باشه؟
هیچی.
حرف من اینه، من میگم که آقا شما یه مقداری قرض داری، شما الان پرایورتی سر قرض
است. نه حرفتون اصلا درسته، ایشون که قرار نیست که پول بدهکاری رو به دیگری ببخشه. بله حالا فرض کنید بیاد از شما یه سوال بکنم اگر اطلاعات داری. فرض کنید که پدر این پول رو نفرسته، اونا چه میکنن؟
اونا چه میکنن؟ مجبور مثلا میشن که مثلا شوهراشون خرجشون رو بدن.
هر دو تا من شوهر کردن؟
بله.
اون وقت اون شوهرها چی کار
هستن؟ آه این اونطور که من میشنوم شوهرها میلیونرن. ایران که میدونی الان تو این دور زمینه همه دیگه میلیونرن.
خب بله، آخه دلار هزار تومن که خیلی نمیشه.
حالا من که نمیدونم
میلیونر شدن یعنی شما چقدر، اگر 10,000 دلار داشت باشید میشید میلیونر، نمیدونم.
دقیقاً حالا اینطور که من شنیدم شوهرشون میلیونرن.
حالا شما اون اطلاعات که کمکتون نمیکنه اینجا اینجوری.
اصلا من با اون کار ندارم، چه کسی میلیونر باشه چه نباشه برای خودشه. مشکل من اینه که من با این مسئله چه جوری باید برخورد بکنم.
شما به نظر من تنها کاری که میتونید بکنید این است که یه مقدار معادل پولی که ایشون میگذارن میفرستن برای بچه ها شما کنار بذارید برای خودتون، برای از انتظار داشته باشید بقیه پول رو دوتایی خرج کنید. حداقل ایشون اگر دارن مثلا ماهی 1,000 دلار میفرستن به ایران که میشه خودش 100,000 تومان، نه میشه 1,000,000، چقدر میشه 1,000,000؟
بیشتر میفرسته.
ایشون اگر اونقدر میفرستن، شما اگر اونقدر رو بذارید کنار بقیه رو بیارید تو خونه، فکر کنید میتونید زندگیتون رو اداره کنید؟
من کاری که دلم میخواد بکنم اینه که من کارم رو کویت کنم بمونم خونه، شوهر من خرجم رو بده به جای که خرج بچه هاشو به دامادش.
نه حالا اون که دیگه درست نیست، برای اینکه ما تو دنیا ببینید همینجاست که اونام دارن نگاه غلط میکنن. ببینید ما روزی زندگی رو میبازیم که فکر میکنیم بهتره کار نکنیم. یعنی اونجاست. من چرا عرض کردم اونا اگر مهندس و دکترن، مهندس و دکتریشون رو از دست میدن اگر کار نکنن. و بله، و انسان قراره این که این همه بهره گرفته، حالا کسی هم بهره بده، حقوقش هم هرچه بود به هر حال جزی از هزینه هاشون رو به نوعی تأمین میکنه. من حرف شما رو میفهمم، ولی در این حال هم میخوام بدونم که اون انتظار شما نمیتونید داشته باشید که منم کار نمیکنم. شما خودتون رو بیکاره نکنید. حالا سر بقیه موضوع با هم چقدر نزدیکید و شبیهید؟ فقط همینجا مشکل شماست؟
والا آدم بسیار بسیار خوبیه. برگردیم به مسئله پول، مسئله پول تمام درآمدش میاد زیر دست من. من به عنوان حسابدار خانواده تمام پول زیر دست منه، یعنی حتی خرج خودش هم از من میگیره. متوجه این آدم بسیار جنرسی هست. اصلا مسئله تنها چیزی که داره، گیری که داره، همین مسئله ایموشن نسبت به بچه هاشه.
نه ایموشن نیست آخه، همین قدم که در خدمت شماست و در بعد از 4-5 ساله با شما ازدواج کرده، در سن 53 سالگی اختیار شده دست شماست، نشون میده ایموشنال نیست. ایشون خوشبختانه یه مقدار به هر حال مطمئن، به دیگران اعتماد و اطمینان میکنه، خودشو در اختیار دیگران میگذاره، همونطور که خودشو در اختیار بچه‌ها و همسر سابق گذاشته، در اختیار شما هم گذاشته دیگه. شما اگر از ایشون یه آدمی بخواید که مواظب خودش باشه، نه تنها مواظب خودش خودش خواهد بود، مواظب بچه‌هاش، مواظب شما هم نخواهد بود. من فکر کنم یه جوری میتونید با هم کنار بیاید که از نظر مالی یه جوری شما رو هم خاطرتون آسوده کنه، ولی مسئله بدهی ها موضوع بسیار مهمیه. ایشون نمیتونه پول بدهی رو به دیگران ببخشه، اون کار درستی نیست. ولی ریزن کردنتون هم مهم نیست، ولی اگر قبول داشته باشن کسی رو یا ایدلشون خواست رو خط دوتایی بیاید، خوشحال میشم من باشون صحبت کنم برای که آدم بشناسد، چون یه چیزایی میتونه بفهمه، یا برید با یک کسی صحبت کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی، بابا.
لطف کردید. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت. اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی.
از یک مارکت پروپیمونه که انواع گوشت و مرغ ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17-261 ونوون نبش لوئیس، 818-345-4251.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented.